پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم و بینندگان کانال پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. در خدمت شما هستیم با نشست دیگر از مجموعه نشست‌های بازار رسانه و این نشست ما اختصاص داره به مسئله تنظیمگری، پیشینه‌های اون و همطور دورنمای پیشروی تنظیمگری بازار بی‌ودی‌ها در ایران. امروز در خدمت دو تن از پژوهشگران محترم حوزه سیاست گذاری در رسانه‌های نوین و بالاخص بی‌ودی‌ها هستیم، جناب آقای علی سعد مدیر پژوهشکده حکمرانی شریر، اندیشکده حکمرانی شریر و جناب آقای علی زرودی از پژوهشگران حوزه رسانه‌های دیجیتال و بی‌ودی‌ها. جناب سعد خوش آمدید. جناب زرودی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. اگر اجازه بدید گفتگو رو با جناب آقای سعد شروع بکنیم. جناب سعد، ما نگاهی که تا امروز در پژوهشکده در میز مطالعات اقتصاد رسانه دنبال کردیم ناظر به این بوده که ما وقتی میخواییم یک حالا هر رسانه ای رو از جمله بی‌ودی‌ها رو بررسی بکنیم از منظر اقتصادی، بایستی چندین حوزه موازی رو مد نظر قرار بدیم و توجه به این حوزه ها ضروری است اگر ما بخوایم یک دید همه جانبه نسبت به اقتصاد و رسانه داشته باشیم. حداقل سه حوزه از نظر ما اهمیت محوری داره: بحث فناوری هست، بحث های حقوقی هست و بحث نظام کسب و کار. ما سعی کردیم تو نشست های مختلف در خدمت کارشناسان متعددی که بودیم و از نظرشون استفاده کردیم، از هر کدوم از این زوایا و حوزه ها به موضوع اقتصاد بی‌ودی‌ها و شکل‌گیری صنعت بی‌ودی در کشور نگاه بکنیم و خب نشست امروز هم که مصدی شما و جناب آقای ضرودی شدیم از باب ملاحظات سیاست گذاری است که بخشی از بخش مهمی از نظام حقوقی رو هم میتونه شامل بشه. من به عنوان سوال نخست میخواستم اگر شما صلاح میدونید یه توضیحی در مورد این بفرمایید که اساساً از منظر حقوقی بازار بی‌ودی ها چجور شکل میگیره که بعد تنظیمگر بخواد در واقع اون بازار رو مدیریت بکنه یا جهت‌دهی بهش بکنه. این بازار مشخصاً تحت چه شرایطی در واقع محتوا توش ارزش اقتصادی پیدا میکنه و آیا تنظیمگر میتونه در جهتی تاثیرگذار باشه تو مناسباتی که اساساً ممکنه سویه‌های اقتصادی داشته باشه تا رویکردهای حالا فرهنگی یا در واقع خیر عمومی اونجوری که مد نظر هست چی بشه؟ این اگر به عنوان اول سوال بتونید برای ما تشریح کنید
خیلی متشکر و ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما و همکارانتون. خدمت رو عرض کنم که من میخوام یه خورده از عقبتر بیام و چند جمله در مورد حکمرانی رسانه عرض بکنم، بعد برسیم به تنظیمگری سوت و تسلیم. ما خب نگاهی که به طور عمده در ابتدای تا ابتدای قرن بیستم در کل جهان مطرح بودیم بود که دولت‌ها وظیفه تأمین منافع عمومی و کالاهای عمومی کشورها و مردمشون رو بر عهده داشتن و بعد از اون خب یک نگاه‌های لیبرالی مطرح شد و این بحث دست نامرئی اقتصاد و اینکه خود ذینفعای مختلف میتونن به یک نقطه تعادلی این عرض و تقاضا رو برسن و منفعت عمومی رو توی راستا تامین بکنن، ولی خب باز بحران‌هایی که در دهه 30 میلادی انجام شد و بحران‌های اقتصادی بعد از اون عملا نشون داد که اون دست نامرئی اقتصاد خیلی توانا نیست برای تأمین منفعت عمومی، که بعد از اون در این 3-4 دهه 5 دهه اخیر بحث حکمرانی مطرح شد، که به این معنی که در کنار بازیگری دولت که به عنوان متولی اصلی منفعت عمومی در کشورها وجود داره، ما در کنار اون بخش خصوصی و نهادهای مدنی رو هم داریم و به کل این بازیگران و عملکردی که اونا در راستای تامین منفعت عمومی داشته باشن ما حکمرانی میگیم. توضیح رسانم به همین صورت. خب قبل‌تر رسانه‌ها بیشتر رسانه‌های دولتی و تلویزیونی بودن و به مرور با شکل‌گیری رسانه‌های بخش خصوصی این ضرورتش ایجاد شد که حکمرانی در حوزه رسانه هم دیده بشه، یعنی در کنار دولت که رسانه‌های دولتی خودشو داره و بخش خصوصی که رسانه‌های خودشون دارن و ذینفعان نهادهای مدنی که نقش آفرین هستن تو این حوزه اینا بتونن فعالیت داشته باشن. حالا در این پارادایم جدید و در این فضای جدید ما شاهدیم که با طیف متکثر و متنوعی از رسانه‌ها یا پلتفرم‌ها مواجه هستیم که اینا فارغ از این که صرفاً مثل پابلیک برودکستر یا سرویس خدمت عمومی PSP ها بخوان فقط دنبال این باشن که یک سری منافع عمومی تامین کنن، مسائل اقتصادی هم براشون مهمه. روی این حساب خب تنظیمگری نهاد دولت و تنظیمگری برای اینکه واسط بشه بین نهاد دولت و بخش خصوصی و بازیگران فعال تو اون عرصه اهمیت پیدا میکنه. حوزه رسانه و محتوا هم عملا توی یک بازار خیلی متکثری حضور داره که ذینفعان و بازیگران متعددی الان دارن و این خدمت و این محتوا تو عرضه و تقاضا خودش رو میتونه ارزش آفرینی اقتصادی داشته باشه و خودش رو نشون بده در برابر دریافت کنندگان اون خدمت. خب توی کشور ما حالا باز یه خورده باز شاید شرایط خاص‌تر باشه. خب از لحاظ حقوقی و حکمرانی رسانه جمهوری اسلامی خب ما یک بازیگر حوزه برودکستر داریم به اسم صدا و سیما که بازیگر انحصاری این حوزه هم هست و بعد از اون در سال 94 با حکم رهبر معظم انقلاب و پذیرفتن رسانه های بخش خصوصی در حوزه صوت و تصویر بازیگران دیگری هم در کنار صدا و سیما شکل گرفتن و اینجا اهمیت شکل‌گیری و فعالیت یک نهاد تنظیمگر برای اینکه بتونه از تضاهم این بخش‌های مختلف بتونه منافع عمومی و منفعت کاربران رو کسب بکنه و بیرون بکشه و احصا بکنه اهمیت خودش رو نشون میده. و جمله آخر من بخوام عرض بکنم، الان ما شاید توی کشور خودمون 10 سال پیش یا 15 سال پیش خیلی دورنمای وسیعی برای فعالیت صوت و تصویر فراگیر بخش خصوصی مشهود نبود، چون خب اون زمان تلویزیون خیلی فعالیت‌های زیادی داشت، سریال‌های خیلی خوبی داشت، دسترسی مردم به رسانه‌های جایگزین کم بود. ولی خب به مرور در کنار اینکه تلویزیون یه خورده از تولید محتواش و کیفیت محتواش کم شده به مرور زمان در این 10-15 سال، به مرور این بازیگرای جدید هم تونستن جا باز کنن و تونستن خودشون رو برای مخاطب عرضه بکنن و مخاطبین خودشون رو کسب بکنن، که مالا طبق آخرین آماری که سال گذشته بزرگترین پلتفرمی که الان توی بازار هست مجموعه فیلیمو بیش از 1 میلیون اشتراک رسمی داشته که احتمالاً الان بیشتر شده و البته میدونین دیگه این اشتراک رسمی اشتراکیه که داره به صورت قانونی از توی فیلیمو مشاهده میکنه. خیلی از این محتوا داره توی شبکه‌های اجتماعی میچرخه یا توی کانال‌های ماهواره‌ای میچرخه و این اهمیت این حوزه رو داره روز به روز بیشتر میکنه. حالا من اینجا صحبتمو پایان بدم، حالا در خدمتهای ضروری هم بشیم بتونم استفاده کنم.
من فقط یه نکته رو تو فرمایش شما میخواستم بهش برسم، این که الان اگه حالا فکر کنید الان وقتشو بفرمایید، این تنظیمگری که فرمودید هم سابقه داره هم تو کشورهای خارجی هم دنبال شده و تاریخ داره و بهش اشاره کردید، این بحثش محتوا محور بوده آیا یا ناظر بوده به مجموعه ای از قوانین که احتمالاً بایستی مناسبات اقتصادی اینها، مناسبات حقوقی فعالان رسانه‌ای رو در واقع پیگیری بکنه و اونها رو هم تنظیم کنه، رصد بکنه یا آخه میخواید الان این رو یه گریزی بزنید؟
یه جمله بگم فقط، نکنید نهاد تنظیمگر به طور کلی ابزارهای مختلفی داره. ما تو مجموعه اندیشکده حکم شریف یک شاخصی رو توسعه دادیم به اسم RHI Regulatory Health Index که شاخص سلامت نهاد تنظیمگری. یک نهاد تنظیمگر باید چه ابزارهایی داشته باشه تا بتونه یک تنظیمگر سالم و موفقی باشه. یکی از اون شاخص‌ها شاخصه‌ای که مربوط میشه به حوزه محتوا و حوزه نظارت. ولی خب تنظیمگری هم بخش اقتصادی داره، یعنی بازوی تسهیلگری نهاد تنظیمگر هست، هم بخش اجتماعی داره، بحث سوشیالی دیریون رگولیشن یک بحث نوعی الان تو دنیا داره مطرح میشه که تنظیمگری با مبنای اجتماعی که حالا به وقتش میشه در مورد اونم صحبت کرد، و بحث ابزارهای قانونی و ابزارهای حقوق قضایی مجموعه تنظیمگری. لذا حالا یک نقدی که شاید به متولیان فعلی نهاد تنظیمگر صوت و تصویر فراگیر میشه وارد بشه اینه که تنظیمگری رو محدود کردن به بحث ممیزی و به بحث محتوا، و این عملا اون کارهایی که نهاد تنظیمگر بتونه داشته باشه و بتونه کمک بکنه به اینکه ریل گذاری بشه برای پلتفرم ها که خودشون توی یک مسیر صحیح حرکت کنن، این رو عملا تضمین نمیتونه بکنه.
خیلی متشکرم، بی نهایت ممنونم. جناب زرودی در خدمت شما هستم. من میخواستم از شما خواهش بکنم اگر موافق باشید به عنوان اولین سوال، چون تو فرمایشات آقای سعد هم بهش اشاره شد، یه تاریخچه از وضعیت تنظیمگری تو ایران بفرمایید و اینکه در واقع ما از چه زمانی به طور فعال شروع کردیم برای در واقع این رسانه‌های نوین، مشخصا حالا ویودی ها، تنظیمگری رو آغاز کردن، به چه کیفیتی پیش رفته تا به امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بزرگواران، حضار محترم و بینندگان گرامی. در ابتدا تسلیت عرض میکنم حادثه تروریستی کرمان رو. عرضم به حضور شریفتون که من یه تحلیل تاریخی انجام دادم در مورد تحولات سیاست گذاری، تنظیمگری و کنشگری در عرصه صوت و تصویر فراگیر، مشخصا VOD، و در یک مقاله حالا در دست انتشار هست. فکر میکنم جالب باشه. یه دوره بندی کردیم، هر دوره رو تحلیل کردیم چه اتفاقاتی افتاده در هر دوره ای. حالا به صورت چکیده‌وار اینجا خدمتشو عرض بکنم. ببین از سال 90 مؤسسه رسانه‌های تصویری که ذیل سازمان سینمایی هست از طرف وزارت ارشاد مأمور میشه که احکام حقوقی این حوزه رو بنویسه، به نوعی تنظیم مقررات صورت بگیره. سال 1390
مربوط به
نمایش خانگی
ها درسته؟
نه، اومده بودن، VOD وارد ایران شده بود از همون 90 و به صورت به نوعی میشه در لحظه خیلی به روز وزارت ارشاد وارد در واقع تنظیمگری این حوزه میشه به عنوان در واقع ویدئوی درخواستی با این عنوان. عرضم به حضور شریفتون که بله یه سری از سرویس ها بودن که شما میتونستید در استریم ویدئو میکردن رو سایتشون، شما میتونستید فیلم رو بیارید عقب. اون موقع بحث این بود کلاس های فناوری اطلاعات، میگفتن این با برودکست فرق میکنه، این برودبند مخاطر هر موقع آن دیمنده، هر موقع دلش بخواد میتونه ببینه. ما اون موقع تو کلاس های دانشگاه مثلا اساتید فناوری اطلاعات، این کارگاه نوین فناوری نوین ارتباطی رشته اون ارتباطات بودم، اونجا مثلا این فناوری جدید بود، در اون توضیح میدادن که این چیه و اینها. سامانه ها وارد شده بود، الان اسما یادم نیست، نه نه، ولی قطعا این بازیگران اصلی نبودن، چون مثلا اینا بعد از 94-95 مثلا نماوا نسخه اولش که اون موویلند بود 94 موویلند استارت خورد، مثلا اینا نبودن، یه چیزای قدیمی تری بودن که عمدتاً هم پیشران همون 5 تا مؤسسه‌ای که مجوز IPTV از معاونت فضای مجازی صدا و سیما گرفتن اونا بودن. عرضم به حضور شریفتون که من دوره اول رسم روشم دوره آشفتگی. تو این دوره اتفاقات زیادی داریم، انواع و اقسام شکایت های صدا و سیما داریم از فیلمو، از آپارات، از این سرویس ها. و اون رفت و برگشت بین رئیس قوه قضاییه وقت آقای رئیسی و رئیس جمهور وقت آقای روحانی، نامه‌نگاری هایی که صورت گرفت، عرضم به حضور شما اون تعریفی که نامه‌ای که کمیسیون فرهنگی مجلس زد به آقای فیروز آبادی از شورای الفاظ مجازی به عنوان سیاستگزار خواست آقا تو تصفیه‌گیری رو برام تعریف کن، که هیچ وقت هم مصابه رسمی نشد، صرفا در جواب یک نامه یک تعریف ارائه. اینا دوره آشفتگی اسمشو میذارم. چرا؟ که از هر دو طرف میکشن بین سالهای در واقع همون 90 تا 98. ارزم به حضور شریفتون که مثلا 93 صدا و سیما مأمور میشه در پیوست حکم آقای سرافراز، در پیوست حکم آقای سرافراز مأمور میشه که تو این حوزه ورود بکنه، حوزه سوتلست فرقی ورود بکنه و به تنظیمگری اقدام بکنه، که منشأش هم برمیگرده به اون تحقیقات شورای عالی رسانه‌های نوین در صدا و سیما. دکتر صابری مقدم و اینها یه سری پژوهش انجام داده بودن، مطالعه تطبیقی کرده بودن. شورای عالی رسانه‌های نوین یه شورایی داشت صدا و سیما که منحل شد، مطالعه تطبیقی کرده بودن تو دنیا، کشورهای مختلف، کره جنوبی، بریتانیا، جای مختلف داره چجوری تنظیمگری اتفاق میفته. چندین جلد کتاب در اومد، مثلا صوت و تصویر فرقی در انگلستان، رگولاسیون در رگولاسیون سوتسفایی در آمریکا. این کتاب ها رو در آورده بودن، تهش مثلا یه توصیه های انجام شد و محتمی در اون توصیه ها در واقع نظر سازمانی بود که بایستی ورود بکنه توی این موضوع، و در پیوست حکم آقای سرافراز هم در واقع این موضوع اشاره میشه. نرداسته ارزم به حضور شریفتون که اون نکته مهم، اون اتفاق مهم شهریور 94، ابلاغیه حضرت آقا خطاب به رئیس جمهور و رئیس شورای الفضل مجازی هستش، که میگن وظیفه در واقع تنظیم مقررات نظارت بر سوتسیون منحصرا در اختیار صدا و سیماست. از مهر 94 در واقع حالا هسته اولیه ساترا شکل میگیره، ولی هنوز جا نداشته، یا مثلا ریاست هنوز براش تعیین نمیشه. ریاست ایناش میره در واقع دی ماه 95 آقای سیاهکلی به عنوان اولین رئیس ساترا منصوب میشه، ولی از 94 به واسطه اون پیوست حکم تصمیم داشتن که یک سازمانی برای تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، دقیقاً با همون لفظی که حضرت آقا فرموده بودن، یه سازمانی زیر صدا و سیما براش شکل بدن. اما تا این سازمان شکل پیدا بکنه، معاونت فضای مجازی سازمان فعالیت‌هایی داشت، مثلا این قراردادی که حالا مشهور شده و یکی از این مدیرای پلتفرم قرارداد ترکمانچای، که یه سهم‌خواهی صدا و سیما داشت از پلتفرم‌ها برای در واقع مجوز آی پی تی وی. اونجا بهش می‌فهمینم من بگم این آی پی تی وی بد جا افتاده تو کشور ما. آی پی تی وی تلویزیون مبتنی بر پروتکل آی پی، مبتنی بر پروتکل اینترنت، مبتنی بر آی پی، که یک شبکه محدوده. این با وی او دی فرق میکنه، وی او دی مبتنی بر او تی تیه، یعنی در شبکه آزاد. این یه اشتباه مرسوم در ادبیات سیاست گذاری ایرانه که کاش روزی اصلاح بشه. آی پی تی وی شبیه نیاز به گیرنده داره، ست تاپ باکس داره، یه جوری تو مایه های کیبل تی ویه، تلویزیون کابلیه، ولی به این تلویزیون های، به این وی او دی هایی که رفتن از صدا و سیما مجوز گرفتن، مثلا آیو تبلیغ که نمیشه اینجا استفاده، مثلا آیو اینا، به اینا میگن تلویزیون اینترنتی، به اینا میگن آی پی تی وی. اینا تلویزیون اینترنتی هستن، اینترنتی هستن، ولی آی پی تی وی نیستن. این هم من اینجا تو پرانتز بگم، ما تعاریفمون رو باید اصلاح بکنیم. یکی از مسائل ما اینه که تعاریف مشخصی نداریم، صوت و تصویر فراگیر، نمیدونم از این داستانا، تعاریف مشخص تو ادبیات حقوقی نداریم که بشه بهش استناد کرد. سال اسفند 94 در واقع دوباره باز ما می‌بینیم مؤسسه رسانه‌های تصویری که عرض کردم از 90 مأمور شده بود مجوز نیست، اسفند 94 مجوز وی او دی میده، وارد مجوز دهی میشه، یعنی از تنظیم مقررات یه مرحله میاد جلوتر شد وارد مجوز دهی میشه. تیر 95 وزارت ارشاد وارد اپراتوری میشه، به این معنا که یه بستری رو می‌ندازه، سامانه‌ای رو می‌ندازه، مثلا سند، سامانه نمایش درخواستی، که تفاهمی می‌کنن با این وی او دی ها که آقا شما محتواتون رو اینجا آپلود بکنید، یه سامانه‌ای باشه، یه درگاهی باشه، در واقع توزیع کنندگان فیلم با این انجمنشون صحبت می‌کنه، سامانه سند رو رام می‌ده، به نوعی داره وارد اپراتوری میشه ارشاد. اما دیما 95 ساترا رو اندازه میشه. دوره دوم این دوره آشفتگیه، ارشاد دعوا داره، صدا و سیما دعوا داره، ساترا میره شکایت میکنه، اینو ببندیم. تا سال 98 یه اتفاق میفته که دیگه میشه گفت نقطه عطف، یه تغییر اتفاق میفته. عرضم به حضور شریفتون که یه مقدمه ای لازم داره این دوره، و اون این که ما سه نوع مجوز داریم تو عرصه ویدیو. یه مجوز فعالیت پلتفرم داریم، من میخوام یه رسانه بزنم باید برم مجوز فعالیت بگیرم، یه سری شرایط باید احراز بشه دیگه. حالا آی دکتر ما درس بسنیم خدمتشون. عرضم به حضور شما که خب در واقع درخواستشون رو میدن بررسی میشه، حالا لازمه آموزش هایی بهشون داده میشه، این اینجا باید این ناظر رو داشته باشی آقای پلتفرم از این هست. یه مجوز مجوز تولید هست، یه مجوز هم مجوز در واقع انتشار هست. البته همه اینها نظارت پیشینیه، نظارت پسینی بمانه، این همه نظارت پیشین، چون تو ادبیات حقوقی ما دو دسته نظارت پیشینی و پسینی. مجوز تولید هم که قبل از اینکه در مثلا برای سریال ها خیلی مرسوم، برای فیلم ها مرسوم، اونا که قبل از تولید در واقع اون طرحشون رو میبرن موافق در واقع پروانه تولید اصطلاحا تو ادبیات سینمایی میگن، طرحشون میبرن ما مجوز تولید بدیم. حالا وقتی هم ساخته شد یه قسمت رو مثلا 5 قسمت 5 قسمت میفرستن اونجا مجوز انتشار داره، بازبینی میشه قسمت ها و بعد مجوز انتشار گرفته میشه. خب علت هم داره دیگه، دیدن که بعضی وقتا در واقع کارگردان اون چیزی که ساخته متفاوت بوده از اون طرح تولیدی که داده، یعنی حتی نوع لنز رو شما توی سکانس تغییر بدین معنادار میشه، توی یه سکانس مثلا یه سکانس معنوی از در واقع فضای تیره رنگ استفاده بکنی، خب اینا همه معنی شیطنته بوده که انجام شده در گذشته. خب 98 یه اتفاق میفته و اون اینه که با ورود دادستانی و اجبار دادستانی مجوز مربوط به عرضم به حضور شریف شما پلتفرم و رسانه ها در اختیار صدا و سیما قرار میگیره. البته یه سری کش و قوس هایی داره، یه سری داستان هایی داره که چطور راضی شد مثلا فیلمو بره تو شورای فضای مجازی اونجا اون مجوز پلتفرمش رو امضا بکنه و اینا، راضی نبود فیلمو که در واقع مجوز فعالیتش رو از ساترا بگیره، ولی خب با اجبار دادستانی یعنی اولتیماتوم دادستانی پلتفرم ها مجوز اولیه رو از صدا و سیما گرفتن. طبیعتاً کسی که مجوز فعالیتش رو از ساترا میگیره در واقع مجوز انتشار رو هم داره از ساترا میگیره. چرا؟ چون ساترا بعداً میگه که تو اگر برای قسمت هایی که میخوای منتشر بکنی از مجوز انتشار نگیری، من مجوز فعالیت رو باطل میکنم دیگه. به نوعی پس هم مجوز فعالیت و هم مجوز انتشار موافقت نامه انتشار بر عهده ساترا. اسفند 99 که داشت قانون بودجه 1400 نوشته میشد، دوباره یه اتفاق مهم دیگه ای افتاد و اونم این بود که تو قانون بودجه 1400 که اسفند 99 نوشته شد، مجوز تولیده هم داده شد به ساترا. به نوعی اون پک اون دسته در واقع کامل تنظیمگری برای ساترا کامل شد. اینجا میگه مثلا اجدها وارد میشه دیگه، با تمام قدرت ساترا میتونه بره جلو، قوه قضاییه پشتش الان دیگه اسمش تو قانون اومده و همه انواع مجوزها رو هم داده شده بود به ساترا. اسفند 99 قانون بودجه 1400. یه اتفاق دیگه، یه نقطه عطف دیگه در واقع روی کار اومد دولت جدیده، دولت 13. دولت جدید که روی کار اومد به نوعی این شعار مطرح شد که قرار است وزارت ارشاد احیا بکنه. به نوعی وزارت ارشاد دولت قبل یه وادادگی داشت، همه چیز رو در اختیار ساترا گذاشت، کاملا کنار کشید. این وزارت ارشاد قرار است یک ورود جدی داشته باشد و برخی از چیزهایی که نظرش اینه که اینا در تخصص من وزارت ارشاد، اینها رو پس بگیره به نوعی. و از اون طرف همراه شد با یه سری اختلافات درون سازمان صدا و سیما. مثلا چه اختلافی؟ مثلا اینکه اون خب دو تا شورا درست شد دیگه تو صدا و سیما بعد از این اتفاقی که خب تولید هم بهشون دادن، یه شورای انتشار یه شورای تولید، شورای پروانه تولید. این دبیرخانه شورای پروانه تولید به جای اینکه تو ساترا باشه رفت کجا؟ تو معاونت طرح و برنامه رفت، اونجا این دبیرخانه شورای پروانه تولید. این نشون دهنده یه سری اختلافات در درون صدا و سیما بود، یعنی سری اختلافات که از قدیم بین معاونت سیما و معاونت فضای مجازی با ساترا وجود داشت. یه اختلاف دیگه هم طرح و برنامه به وجود اومد بین طرح و برنامه و ساترا که به نوعی از درون صدا و سیما داشت ساترا تضعیف میشد. بازنمایی این در رسانه ها این بود، تیتر رسانه ها اون موقع این بود، اختلافات در صدا و سیما، تضعیف ساترا، آیا مثلا چی پروانه تولید از ساترا جدا شده، از اینجور حرفا. و از اون طرف هم از بیرون هم دولت جدید اومده بود و میخواست در واقع، یعنی یه ساختاری که شکل گرفته بود و داشت به نوعی شروع میکرد حالا با قدرت بخواد تنظیمگری کنه، داشت حالا افول، یعنی من این دوره رو اسم میذارم دوره افول سطر دیگه. حالا در واقع اون سامانه الماس به وجود اومد تو مبانی طرح برنامه و عرضم به حضور شما، این باعث شد که در واقع تلاش های دولت جدید باعث شد اون ردیف بودجه ساترا حذف بشه تو قانون بودجه 1402، اونی که از اسخای میکنم تو قانون بودجه 1401، یعنی اون 1400 قانون بودجه 1400 اسم ساترا اومده بود از جور حرف و مجرد تولیدن بشته بودن، ولی تو 1401 ردیف بودجهش حذف شد، اسمی از ساترا در واقع نیومده بود. آقا صورت کلی اومده بود نظارت بر شرکت نمایش خانگی ذیل صدا و سیما. اسفند 1400 بازی اتفاق دیگه ای افتاد و من نمیدونم حالا حوصله جمع شده دو تا دیگه تحول بگم بس کنم، چون جلسه علمیه من دارم مفصل تاریخ توضیح میدم و این تاریخ مهمه برای تصمیم گیری در مورد آینده. اسفند 1400 تغییر مدیریت صدا و سیما رو داشتیم. خب این اسخایم کنم تغییر مدیریت ساترا رو داشتیم، آقای محسن بر سر کار اومدن و یه سری رویکردهای جدیدی رو در پیش گرفتن.
آقای امامیان قبل از آقای مقیسه بودن؟
بله آقای امامیان بودن. اسفند 1400 آقای مقیسه اومدن، رویکرد ها عوض شد. مثلا تو زمان آقای امامیان یه رویکرد این بود که نظارت بر عهده سری کارگزاری ها باشه، یعنی در واقع سری کارگزاری ها قسمت های سریال رو ببینن و بعد ما مجوز انتشار بدیم. خب این سری آفت هایی داشت، البته یه سری مزایایی هم داشت. مثلا یه آفتش رو بگم، یکی از این مدیران پلتفرم‌های برجسته تعریف می‌کرد، میگفت به ما گفت یکی از این کارگزاری‌ها بریم اونجا ما رو فرا خوند. رفتیم اونجا و دیدیم که وضعشون خیلی بده، وضع فرهنگی اون. فکر می‌کرد که اون دفتر مربوط به صدا و سیما و تعجب وضع حجاب و اصلا یه چیزای عجیب غریب میگفت اونجا. دیدیم تعجب اینجا صدا و سیما چجوری. بعد فهمیدیم که نه، این واگذار شده به بخش خصوصی این نظارت. بعد حالا بماند که مثلا به من گفتن که مثلا فلان فامیلمون بیاد تو سریال بازی کنه و از جور حرفا، خب نظارت نمیشد به نوعی، نظارت کافی نبود روی کارگزاری ها، یه سری اتفاقاتی رقم خورد ارزم. ولی تو دوره آقای مقیسه در واقع این نظارته از کارگزاری ها گرفته شد و به همون تیم که تو خود صدا و سیما، اینجوری که حالا تو اخبار مطرح میشه، به همون تیمی که تو صدا و سیما در واقع نظارت میکنن به همون تیم سپرده شد. باز این یه سری مزایا و معایب داره. مثلا در مورد معایبش میگن خب همون استانداردهایی که تلویزیون داره اعمال میشه به محتوای شبکه نمایش خانگی. اینا همه جای بحث کارشناسی داره. من توی یکی از مسائلی که ذکر کردم در مورد همینه، ما هنوز مسائل نظری واقعا براش پاسخ نداریم. الان حالا جلوتر نمیدونم برسیم یا الان بگم، مثلا تو بریتانیا در مورد این مسائل بحث میشه، مثلا یه چیزی وجود از 2022 مطرح شد، مدیا بیل لایحه رسانه، اونجا در مورد این بحث میکنه که DCMS، اون موقع اسمش DCMS الان شده CMS دیجیتال، رفته توی دپارتمان وزارتی دیگه الان CMS، اون موقع DCMS بود 2022. اون موقع بحث داره بود تو مدیا بیل که آقا این نتفلیکس اومده توی بریتانیا اکثر سهم عمده بازار بریتانیا رو گرفته، فرزندان ما دارن میبینن، وزیر خود بریتانیا داشته، فرهنگ بریتانیا تحت خطر افتاده، ما این بی بی سی که آی پلیر داره، ما این در واقع وی او دی های داخلیمون تحت مقررات شدید برودکستن برودکستین کدن، ولی عرضم به حضور شریفتون که ما نمیتونیم نتفلیکس رو تنظیمگری کنیم، چون طبق مقررات اتحادیه اروپا در واقع این پلتفرم ها هر جای دفتر مرکزشون باشه اونجا باید تنظیمگری بشه. نتفلیکس تنظیمگر ایرلندی یا هلندی الان تردید دارن، اون داره تنظیمگری، ما نمیتونیم تنظیم. این میخواد که در واقع توی مدیا بیل میخوان دایره صلاحیت قضایی بریتانیا رو توسعه بدن، اما بحث نظری که گفتم اینه، اونجا میخوان مقرراتی که برای وی او دی ها بزن سیم اور سیمیلار با برودکاستینگ کد باشه. این به این نتیجه رسیدم، میگه آقا این مگه محتوای فراگیر نیست؟ کودک من مگه نمیبینه؟ چه فرقی میکنه این رو از بی بی سی ببینه یا از نتفلیکس ببینه؟ فرقی نمیکنه، این من در قبال این کودک بریتانیایی مسئولم، این داره محتوا رو یا روی بی بی سی می‌بینه یا نتفلیکس، فرق نمی‌کنه کجا ببینه، داره تأثیر می‌ذاره روش. پس من باید نتفلیکس رو رگولاتوری بکنم با مقرراتی مشابه مقرراتی که داشتم برودکست رو. ما هنوز در مورد این بحث نظری در مورد مسائل نظری صحبت نکنیم، فکر نکنیم جا داره دانشگاه ما ورود بکنن که چقدر اون منطقه الفراغ ویودی بازه. این دایره افزایش در واقع سرگرمی توی این ویودی ها حدودش چقدر بازتر از برادکست و صدا و سیما هستش. آقای دکتر ببخش من دو تا اتفاق دیگه بگم تاریخچه تموم میشه. یکی دیگه حالا از در واقع این مدیریت جدید هم باعث شد که اون تعامل دست، ببینید یکی از مسائل مهم برای مشکلات مهم ساترا این هستش که جایگاه حقوقی نداره دیگه. این دفعه تو لایحه حجاب دیدین شورای نگهبان چی داره، یکی از نکاتی که در لایحه حجاب گفت برگردون این بود که ساترا اساسنامه نداره. در مورد چی دارید حرف میزنید؟ یه نهادیه که من برای من مشروعیت قانونی نداره. ساترا واسه اساسنامه داشته باشه تو خب خیلی مهمه جایگاهی مثل. یه نکته‌ای که وجود داشت تو زمان دوره قبلی، زمان آقای امامیان، دستگاه‌ها خیلی راه می‌اومدن با ساترا. یه سری تعاملاتی مثل این که حالا چون ضوابط حقوقی نبود انگار تعاملات چیز بود، مثلا چی میگن؟ غیر رسمیه مثلا. آره ارتباطات انسانی بود که آقا مثلا دادستانی تعامل خوبی داشت با ساترا. ولی تو دوره مدیریت جدید ما می‌بینیم که به نوعی، حالا یه مقدارش طبیعی هم هست، به نوعی می‌بینیم که این تعاملات دیگه وجود نداره. مثلا سر سریال سقوط، فکرم سر سقوط بود یه چیزی موضوع دیگه ای بود که می‌بینیم مثلا دادستانی اونجوری جواب ساترا رو میده. خب ببینید اون موقع زمان آقای امامیان هم مشروع قانون نداشت ساترا، ولی این اتفاقا نمی‌افتاد. یه جور دیگه ای قضیه حل شده بود، تعامل تنظیمگر با دستگاه دیگه. از مرداد 1401 من اسم این دوره جدید می‌ذارم روزنی امید. یه توافقی در دفتر حضرت آقا صورت گرفت، تحت ما تفاهمنامه تفکیک وظایف در حیطه صوت و تصویر فراگیر. نماینده ارشاد ساترا من چند ساعت تو دفتر حضرت آقا نشستم با هم دیگه تفکیک وظایف کردیم. البته بعد از جلسه هر دو نهاد نامه نوشتن گفتن ما یه سری ایراداتی داشتیم اونجور که حالا من شنیدم، مثلا دوباره بشه اینو اصلاح کرد. خواستن که مثلا دوباره بشه اینو اصلاح کرد. اون تفاهم نامه که تو دفتر نوشته شد بین دو دستگاه، در واقع از دو دستگاه خواسته شد بیان یه جا بشین سنگاتون رو با هم دیگه وا بکنین دیگه، تو بگو این مال منه اون مال منه، به یه تفاهم نوشتن 5-6 بند نوشتن این مال اون، این مال این، این مال این مال من، با هم دیگه تقسیم کردن. ولی خب اون به اون صورت مشروعیت قانونی نداشت دیگه. اون ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر که در واقع مصوبه جلسه 833 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبارزه 33402 هست، برای مشروعیت قانونی دادن به اون تفاهم نامه است. یعنی اون بندای تفکیک وظایف اون تفاهم نامه دفتر اومد توی این ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی و یه ماده جدیدی هم بهش اضافه شد که دبیرخونه شورا موظف است با همکاری یه سری بخش‌ها مثل شورای فضل مجلسی، دبیر شورای فضل مجلسی، ارشاد، صدا و سیما، اینها بشینن سیاست ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر رو بنویسن. این به نوعی پیشینه این اتفاق ها هستش و الان وضعیت که ما هستیم این هستش، وضعیت فعلی ما این هستش که اون اختلافات کماکان امتداد داره. یه اجمال تفاهمی به خاطر اون، یه اجمال توافقی به خاطر اون تفاهمه هست. توافق هم سر پخش زنده و سریاله که ارشاد میگه خیلی خوب پخش زنده و سریال با صدا و سیما، اما نه هر پخش زنده. مثلا پخش زنده در خبرگزاری ها الان ارشاد میگه که در واقع سه بخشش میکنن، مثلا میگه یه موافقت اولی داریم، یه مجوز کلی داریم، یه دونه نظارت بر انتشار داریم، اولی و آخری میگه با من ارشاده، اون وسطیه مثلا مجوز کلیه با صدا و سیما. میخوام بگم رو همون پخش زنده هم باز خیلی آخه جزئیات مختلف داره، یعنی یه کار کارشناسی میطلب. عدم همکاری نهادها عموما با ساترا هستش. عرضم به حضور شما حالا وضعیت موجود سیاست گذاری رو بذارید توی بخش در خدمت.
خیلی متشکرم جناب زرادی، به توضیحات مفصل در مورد تاریخ شد من شخصا خیلی قابل استفاده بود، خیلی ممنونم جناب سعدمن. حالا لابلای
داستان تعریف کردیم،
خواهش میکنم، فرمایشات جناب زرودی چیزی که حس کردم این بود که بیشتر تنظیمگری ما تا به امروز همون بحث که شما فرمودید ناظر به مسائل انتشار محتواست یا کیفیت محتواست این رو از چه منظری شما میتونید در واقع ارزیابی بکنید؟ آیا واقعا این گونه بوده؟ حالا شاید تو راندهای بعدی حتما نظر آقای زرگی هم میپرسن آیا این مثلا وارد حوزه های دیگه هم شده یا نه، ولی به نظر میاد که نقش حداقل پررنگتر بحث محتواست، وسیع‌تری محتوا. و یه نکته دیگه هم این که این محتوا داره به نظر میاد که از جنس همون صوت و تصویر فراگیری که حالا توی روایت‌های میگن این همون برودکست بوده در اصل، یعنی توی در واقع قانون اساسی هم ذکر شده صوت و تصویر فراگیر، خود کلمه این میگن در واقع معادلی بوده برای برودکست که می‌خواستن در واقع اجرا. این رو هم اگر توضیح بفرمایید که آیا این فهم از جنس محتواهای بربستر اینترنت امکان این هستش که ما اینو بتونیم برودکستی ببینیم و برودکستی نظارت بکنیم و اینها بهش اینو همی توضیح بدید؟ ممنون.
حتما خیلی استفاده کردیم از داستان فراز و فرودی که رگولاتوری صوت و تصویر داشت، یعنی ضروری خیلی دقیق استفاده کرد، ولی حالا شاید یک جاهایی یه تفاوت نظری داشته باشیم، چون من 98 تا 1400 تو بطن این قضایه بودم و حالا بعدا انشاءالله میشه یه گپی با هم بزنیم اینا رو یه خورده یه جاهایشو دقیق تر کرد. خدمت رو عرض کنم که اون سوال دومتون اول من عرض بکنم، نکنید بین برودبند و برودکست میشه شباهت و همسانی دید، نزدیک به هم دید؟ توی نظام حکمرانی رسانه جمهوری اسلامی مسئله علایی نیست، مسئله بین برودبند و پی اس بیه، پابلیک سرویس برودکستره، یعنی الان مسئله اینه، یعنی رسانه خدمت عمومی که ما یه برودکست داریم اونم رسانه خدمت عمومیه و رسانه های بخش خصوصی. سوالی که آقای زرودی گفتن و خیلی جا داره روش بحث بشه اینه که آیا اقتضاعات این دوتا باید این هم باشه یا نه؟ اینه الان سوال اصلی اینه که آیا اون چیزی که بی بی سی یا آی پلیر پخش میکنن الزاماً همون چیزی که مثلا کانال 4 داره پخش میکنه؟ یعنی اینکه بی بی سی باید بی طرف باشه نسبت به احزاب سیاسی بریتانیا، آیا رسانه های بخش خصوصیشون هم باید اینجوری باشن یا نه؟ اینه الان مسئله، یعنی اون سوال اصلی اینجا که میشه اجمالا در موردش صحبت کرد، ولی فکر کنم اقتضای این جلسه نباشه، چون خود این یک بحث مجزا و مفصلیه. ما اون دوره هم که توی استاترا بودیم روی این بحث کردیم، روی این حرف زدیم، الان حرف و ایده داریم نسبت به این قضیه. ولی خب یه چیزی باز من میخوام اضافه کنم که به نظرم مهم بود توی فرمایشات های زرودی، اون مسئله‌ایه که دور آخر و اون سکشن آخر این روایتی که گفتن سال 1401، ما از اسفند 1400 خب این تغییر تحولات انجام شد و خب همونجوری که گفتن دو تا نگاه بود توی صدا و سیما، یک نگاه بود که از تنظیمگری ترجیحاً فقط مرجعیت رسانه ملی متوجه میشد و فهم کرد، یه نگاه دیگه بود که از تنظیمگری توسعه رسانه داخلی رو فهم کرد. یعنی این دو تا نگاه بود، یعنی همیشه برای رئیس صدا و سیما هم این مثال مطرح میشد، میگفتن که شما تو این ساختمون شیشه 4 طبقه باید بشین طبقه پنجمش، یعنی شما بالاتر از طبقه 4 ساختمون شیشه دفتر ریاست فعلی سازمان اونجا نباید، یعنی تمثیلیه از این که شما باید نظام حکمرانی رسانه کشور رو در قبال رسانه های خارجی ببینید، به این باید توجه کنید. ولی خب میگم یک نگاه خیلی قوی و خیلی جوندار در مجموعه صدا و سیما هم بود که خب خیلی براش اهمیت داشت مرجعیت رسانه ملی با یک تفسیر موسع. حالا اینو میخواستم عرض بکنم در رابطه با اینکه اون اسفند 1400 که این تغییر رخ داد، خب اون نگاه مرجعیت رسانه ملی اومد حاکم شد توی استاترا و خب با دستورالعملایی که هنوزم رو سایتشون هست، یعنی مثلا دستورالعملهای آنتن رو ابلاغ کردن به پلتفرم ها و یا مثلا از پلتفرم هایی که مخالفت داشتن باشون و یا مثلا مشکل داشتن تو حوزه انجام عملیات ها و کارهای تنظیمگری، نامه فیلترینگ زدن. یعنی تو ماه اول بزرگترین پلتفرم حوزه ایستاد و تصویر رو اینا نامه زدن به دادستانی که اینو فیلترش کن، و اون نقطه اختلافی که با دادستانی پیش اومد از همینجا بود. یعنی از فروردین 1401 بود که ساترا خیلی اصرار داشت مبنی بر فیلتر، و دادستانی میگفت که مثلا خب این تصمیم تبعاتی داره، مثلا رو چه حساب، رو چه منطقی. ولی خب دوره های امامیان این نبود. دوره های امامیان یک اطمینانی بود که مثلا سایت هایی که مجموعه ساترا معرفی میکرد زیر یک ساعت دادستانی میمست. یعنی دادستانی چک نمیکرد، میگفت هر چیزی اینا گفتن شما ببندید، بعد اگر مسئله بود اعتراض میکنن، می مسئله حل میکنید. و نکته آخری که باز تکمیل کنم صحبت‌های درودی و اون بحث تفاهم‌نامه‌ایه که خرداد 1401 انجام شد. خب این یک که خودشو نشون داد توی اون متنی که بعداً در اومد بیرون، این بود که خیلی دو طرف، هم ارشاد که تیم ارشاد جدیدی که اومده بودن خب خیلی تو این فاز یعنی کار نکردن با حوزه ویودیا، یعنی زمانی وارد شدن که حوزه ویودی خارج شده بود و رفته بود تو حوزه صدا و سیما، اطلاعی از خیلی از اون دغدغه ها و مسائلی که پیش روشون بود نداشتن. از اون طرف هم خب تیم جدیدی که اومده بود توی سازمان خیلی مشورتی نگرفته بود با تیم قبلی، یعنی یه چیزی رفتن بنویسن جمع کردن که خب بعدا خب خیلی نوشتن تو مجموعه زاویه آقای زرودین، دیدم خیلی یادداشته دقیق تو این حوزه بود که مثلا محتوایی که توی یو جی سی قرار بود منتشر بشه، یعنی رسانه کاربر پدید، همون محتوا توی خبرگزاری با یک الزامات دیگه میتونست منتشر بشه. خب این یه تناقضیه، شما رسانه ها شبیه به همن، ماهیتا بسیار نزدیک به همن، ولی خب اینجا یک دستورالعملی ساترا بهشون اعمال میکنه به این صورت باید منتشر بشن، اونجا یه دستورالعمل ارشاد بهشون الزام میکنه خب به یک قاعده دیگه باید منتشر بشن. خب اینم باز یک مسئله بود که منجر به این شد که اون تفاهم نامه خیلی اونجوری که باید نتونه کار رو حل بکنه و کار رو جلو ببره. خب یکی نشونش هم همین که 20 آذر ماه امسال قرار بود اون دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل سیاست و ضوابط حوزه رسانه ایستاد و تصویر فراگیر قرار بود منتشر بشه، ولی خب منتشر نشد. یعنی نشون میده هنوز نشده، این جنبندی نشه و اون اشکالاتی که توی اون متن بوده خودش رو اینجا توی جنبندی نکات نشون داده. من بخش اول سوالتون رو حقیقتش فراموش کردم، اگر امکانش باشه مجدد بفرمایید که حالا یه چند جمله هم در اون بگم.
بله، من نکتم این بود که آیا تنظیمگران ما الان تا به امروز به زمینه های زیر ساختی تر به غیر از محتوان پرداختن یا خیر؟ تو این سیر تاریخچه که جناب زهرادی فرمودن به نظر نمی اومد که اینطور باشه. بیشتر بحث محتوا و کیفیت محتوا همطور الزامات انتشارش مطرح شده.
خب این باز ما تو همین نگاه باز دو تا تفاوت داریم. دوره جدید گفتم بیشتر بحث تمرکز مجموعه تمرکز روی ممیزیه، یعنی بیشتر روی محتوای که میخواد منتشر بشه یا محتوایی که میخواد تولید بشه. ولی خب پیشتر ما چند تا حوزه رو تا حدودی فعال کرده بودیم. یکی حوزه اقتصادی بود. یه کاری که توی اون دوره انجام شد این بود که با تفاهم با معاونت علمی پلتفرم های صوت و تصویر فراگیر که توسط ساترا معرفی شده بودن به عنوان شرکت های خلاق به معاونت علمی معرفی می شده، و همه تسهیلاتی که معاونت علمی به شرکت های خلاق اعطا می کرد به این پلتفرم ها می شده اعطا کنه. ملاک این که به کدوم پلتفرم ها به عنوان شرکت خلاق معرفی بشه، اون رده بندی بود که ساترا توی عملکرد این پلتفرم ها میدید که هم عملکرد محتوایی بود، هم رابطه کاربری بود، هم حمایت حقوق کاربران بود، هم کپی رایت بود، امکاناتی که اینا شاخصایی داشت پلتفرم ها ارزیابی میشن. بر این مبنا پلتفرم هایی که حالا ارزیابی بهتری داشتن میتونستن از این تسهیلات استفاده کنن. تو حوزه تنظیمگری اجتماعی هم، یعنی از ابزار اجتماعی هم، خب ما چند تا تجربه خیلی سنگین داشتیم تو دوره قبل. ما خب توی داستان روبیکام که خودش باز یک بحث مفصله، به نظرم جا داره کلن در رابطه ابتدا و شکل‌گیری و تا وضعیت فعلی روبیکا یک بحث مجزایی بشه، ولی خب در رابطه با مجموعه روبیکا به دلیل حالا شرایطی که لحاظ اقتصاد سیاسی این مجموعه داشت و سهامدارای پرقدرتی که توی اون مجموعه فعال بودن، این مجموعه روبیکا خودش رو فراتر از مابقی ویودیا میدید. یعنی میگفت که اگر رگولاتوری خوبه، همه پلتفرما باید بیان تحت تنظیمگری قرار بشن، ولی خب مجموعه روبیکا احتیاج نداره چون مال مجموعه همراه اوله. خب تو اون دوره ما از حوزه تنظیمگری اجتماعی ورود کردیم، یعنی وقتی که مسیر رو بردیم تو مسیر قانونی دیدیم خیلی به نتیجه نمیرسه، یعنی رفت شکایت دادستانی، رفت کمیسیون اصلی 90، حالا همینا رسانه‌ای شد، یعنی حرف پنهانی نیست که الان دارم مطرح میکنم، همینا تو سال 99-1400 اخبارش موجوده. ولی وقتی دیدیم این به این مسئله نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم، از حوزه تنظیمگری اجتماعی ورود کردیم و بحث عدم داشتن مجوز روبیکا رو به صورت علنی توسط رگولاتور مطرح کردیم. خب یک فضای رسانه‌ای علیه مجموعه روبیکا شکل گرفت و این رو اوورد پای میز مذاکره، یعنی این بود که میگفت من شما مجوز نمیگیرم و این کار با شما ندارم، ولی این منجر به این شد که یک جلسه توی مرکز ملی فضای مجازی شکل بگیره و مسئولین روبیکا بیان اونجا و بیان اونجا صحبت کنن و بیان الزاماتو ببینن. یا در رابطه با خود همون مجوزگیری که در دوره شهریور 98 داشتن و اون ددلاینی که مجموعه دادستانی داده بود، خب این هم باز به نوعی از تنظیمگری اجتماعی استفاده شد. یعنی از یک طرف دادستانی یک اولتیماتوم یک ماهه به این پلتفرما داده بود، از طرف دیگه به ارشاد من کرده بود که مجوزشون فکر کنم مهر ماه یا آبان ماه چیزی شد اتمام شد، اون بازی سه سالشون تموم شد، و از اون طرف هم خب یک رویکردی نشون داده شد که آقا مسیری که الان قرار تنظیمگری انجام شه یک مسیر متفاوت با اقتضاعات آنتنه، یعنی قرار ما یک رگولاتوری مثل رگولاتوری کشورهای دیگه دنیا بکنیم، یعنی به معنای واقعی تنظیمگری کنیم نه ممیزی. این باعث شد که این مجموعه ها یه خورده حالا یعنی در کنار اون تهدیدی که دادستانی کرده بود، از این ور هم یه خود رغبت پیدا بکنن که بالاخره یه مجموعه با یه مجموعه طرف باشن. خب تا قبل اون هم با ارشاد طرف بودن، هم با واجاب طرف بودن، هم با پلیس امنیت طرف بودن، هم با مابقی نهادهای امنیتی مختلف دیگه، ولی خب اینجا بهشون اینجوری منتقل شده بود که شما بیاید با یک طرف، این همه جای دنیا یه رگولاتور با شما طرف حساب میشه و شما میتونید که کارهاتون رو خیلی بهتر و توسعه کاریتون رو بهتر انجام بدید، که همینجوری هم تجربه 98 تا 1400 رشدی که هم تو حوزه تولید محتوای مجموعه داشتن هم تو تولید تعداد جذب کاربر داشتن، همینو تا حدودی نشون داد که فضای مناسبی براشون پیش اومد و تونستن به اندازه کافی رشد بکنن.
جناب استاد، حالا چون تو فرمایشاتم بود، اگه لطف فرمایید که یه توضیح بدید کدوم دستگاه‌ها مشخصا توی تنظیمگری وی او دی ها تا امروز نقش داشتن یا همین الان هم نقش دارن، اصلا این اسم ببرید دیگه، اصلا اگر مثلا چون سازمان مقررات اتفاقی مثلا مؤثر توی لایه‌ای بفرمایید، بعد آیا اینها با هم همگرایی دارن یا نه یه جاهایی همدیگر رو عمل کرده همدیگر رو کند میکنن یا خونسا میکنن؟
من باز برای اینکه به این پاسخ سوالتون برسم یه خورده چند تا گزاره علمی تو حوزه رگولاتوری عرض بکنم.
چون الان اسم چند تا رو بردین، مثلا واجب رو گفتین، میخوام اینا نقش اینا رو هم حتما.
نقطه الان روی کردهای تنظیمگری رسانه توی دنیا همه تقریبا به این رسیدن که احتیاج به تنظیمگر همگرا داریم در حوزه رسانه، یعنی ما نمیتونیم تنظیمگر محتوا رو از تنظیمگر مثلا حقوق کاربر، از تنظیمگر حتی زیرساخت، حتی از تنظیمگر صنعت دیوایس، یعنی نمیتونیم اینا رو کامل جدا بکنیم. اینا یک زنجیره ارزشی هستن که حتما به هم وابستن و برای اینکه نهاد تنظیمگر بتونه موثر باشه و بتونه کارشو خوب انجام بده حتما باید ارتباط داشته باشه. اخیراً هم که تو این قانون آنلاین سیفتی اکت بریتانیا که آخر شهریور امسال مصوب شد، از آذر ماه هم عملاً برای اجرا ابلاغ شد به مجموعه آفکام رگولاتور حوزه رسانه، این کامل دیده شده. یعنی اونجا هم هم ارتباطات افقی و هم ارتباطات عمودی، یعنی تو زنجیره ارزش عمودی به معنی به این معنی که از حوزه زیرساخت، دیوایس، پلتفرم، محتوا، اینها را همه با هم دیده شده و مسئولیت هایی رو برای مجموعه آفکام دیده، و هم تو حوزه افقی یعنی ارتباطی که بین این پلتفرما و پلتفرم های کناری خودشون هست، و مثلا اونجا پلتفرم های بالایی 45 میلیون کاربر رو براشون یک الزامات خاصی دیده شده، یک شرط خاصی دیده شده. میخوام بگم یک نگاه کلی الان تو دنیا این هست و از نگاه تنظیمگری رسانه در دنیا به این سمت رفته. توی کشور خودمون خوب اون آرمان ما این بود که ساکسا بتونه همچین جایگاهی رو داشته باشه. یعنی اینم تو پرانتز بگم، خب جمله رهبری تو اون نامه 1394 تنظیمگری و صدور مجوز رسانه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود. بعدن که ما وارد شدیم دیدیم، یعنی تو کار درگیر شدیم دیدیم که این صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خیلی موضوع بزرگ و خیلی موضوع گسترده‌ایه، نمیشه اینو خیلی چیزی که برای محدودش کنیم به رسانه، یعنی گفتیم رسانه یه صوت و تصویر، یعنی طرف حساب ما رسانه است و زنجیره ارزش رسانه. نگاه این بود که ایدئال و آرمان این بود که این مجموعه بتونه همه این حوزه رو، یعنی اگر وزارت اطلاعات کاری داره با این پلتفرم ها از طریق ساترا و از ابزار حقوقی ساترا ورود بکنه، اگر پلیس امنیت کاری داره از این طریق ورود بکنه، اگر دادستانی نگاهی داره از این طریق ورود بکنه. یعنی ما اصلا تنظیمگری که معنایش قضازدائی دیگه، یعنی ما میخواییم نهاد تنظیمگر بیاریم که همه این بار رو وارد دستگاه قضایی کشور نکنیم، یعنی اصلا هدف نهاد تنظیمگریه و همچین نگاهی بود. ولی خب عملا این خیلی شکل نگرفت، یعنی این به هر حال یک مجموعه رو از این که یک حدود و اختیاراتی داشته باشه شما میخواید منعش بکنین، خیلی این موفق نشد. این احتیاج هم حالا تو حالا مباحث بعدی عرض می‌کنم، اینم خب احتیاج به یک قانون جامع تو این حوزه داره. یعنی تا ما زمانی که یک قانون جامع در حوزه رسانه که ساختارهای رسانه‌ای کشور ارتباطشون با نهادهای تنظیمگر، ارتباط تنظیمگرهای بخشی با تنظیمگرهای موضوعی کشور مثل شورای عالی امنیت ملی و شورای رقابت، اینها ارتباطات شکل نگیره و شبکه تنظیمگران داخل کشور شکل نگیره، عملا ما همچنان این مشکل رو خواهیم داشت. این تنظیمگران به صورت تک به تک بر اساس قانون مستقل خودشون همیشه تو درگیر این تعارضات هستن و همچنان هم ما درگیر همین مسئله هستیم و اون ایدئال و اون آرمانی که داشتیم خیلی موفق نشد تو این حوزه.
خیلی متشکرم جناب صد. جناب زرودی، با توجه به توضیحاتی که در مورد تاریخ یاد دادین و همینطور نکاتی که جناب صد فرمودن از بحث محتوا محوری در تنظیمگری و یه جوری شکل و سیاق ممیزی گرفتن تا غیاب یک جور نگاه همگرا که بتونه همه ساحت‌های رسانه رو در واقع تنظیمگری بکنه، نه صرفا بحث محتوای رسانه‌ای رو، میخواستم از این پل بزنیم به این که بدونیم نظر شما راجع به وضعیت موجود چیه، یعنی الان وضعیت جاری تنظیمگری ما به چه شکلیه، آیا اصلا نگاهی به این سمت ما داریم که اون در واقع زیر ساخت‌های مقفول مانده از امر تنظیمگری رو تو محاسبات وارد بکنیم، و نکته دیگه این که وضعیت یا و نکته دیگه این که مسائل مهم تنظیمگری ویودیا در زمان ما
چیه. من یه نکته ای رو نسبت به اون سوالی که فرمودین در مورد زیر ساخت بکنم، ما اینجور نبودی که صرفا محتوا محور باشه، یعنی وزارت ارتباطات هم مجوز میداد. این تا قبل از 94 بحث خیلی داغ بود سر این که این پلتفرم ها هم باید یه مجوز از ارشاد بگه، اونایی که میخواست حرف گوش کن باشه همه مجوز از ارشاد بگیره، همه مجوز از وزارت ارتباطات بگیره، همه مجوز از در واقع ساترا بگیره، صدا و سیما بگیره، حالا معاونت فضای مجازی اون موقع هنوز ساترا که دارم. و مثلا اون 94 که معاونت فضای مجازی اعلام کرد که آقا این تلویزیون های اینترنتی با من تعامل باشن، اینا اونجا دیگه گفتش که مثلا اینا این باعث استغناء از مجوز ارشاد و مجوز وزارت ارتباطات میشه. وزارت ارتباطات هم نقش جدی داشت ولی در دولت متمرکزش کردن رو بحث وزارت ارشاد، یعنی دعوای اونجا برجسته شد بین وزارت ارشاد و در واقع صدا و سیما قضیه رفت اونجا، ولی بحث زیر ساختی همیشه جدی بود. عرضم به حضور شریفتون که در مورد وضعیت موجود، ببینید همونطور که عرض کردم بنا شد که در واقع این نهادها بین خودشون میخواستن یه تفاهم نامه بنویسن، ولی خب همونطور که میدونیم آیتوران فرمودن ما یادداشت رو زاویه کار کردیم، معمای سیاست گذاری بودی در جمهوری اسلامی ایران، اونجا ایراداتی در مورد اون ماده واحده که مبتنی بر اون تفاهم نامه بود، اونجا ایراداتی رو ذکر کردیم در مورد جزئیات که من اینجا بهش نمیپردازم. اما روزنه امید اون بنده 6 اون ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی و اون این که دبیرخانه موظف بشه سیاست ها رو بنویسه و به نوعی دوباره ورود بکنه. ببینید اگر شما دعوا رو بین خود تنظیمگرها بذاری هیچ وقت حل نمیشه. یه نهاد بالادستی خونم بین بچه‌ها دعوا میشه، پدر خانواده میاد ورود میکنه دیگه، چون تعارض منافع زیاده. همینجوری به حال خودش رها کنی درست نمیشه. این روزنه امیده که سیاستگزار ورود کرد. حالا در شرایطی که شورای عالی فضای مجازی در واقع ورود نداشت، ورود نمیکرد، طی سالیان بیش از 10 سال این دعواها بود ولی شورای عالی فضای مجازی ورود نمیکرد، یا ازش خواسته شده بود که ورود جدی نداشته باشه، نمیدونم. شورای عالی فرهنگی ورود کرده و به نوعی بنا شده بیاد وسط، توی کارگروهی دو تا نهاد بیان اصولی بشینن سیاست گذاری بکنن. کار سما هم نیست، اون اشتباه بوده که به نظر من اونجا نوشته شده تا 20 آذر باستی، این کار سماه نیست. این قضیه اصلا موضوع پیچیده‌ایه، به شدت تعارض منافع تو این زمینه وجود داره و نمیشه با این زمان‌ها موضوع رو حلش کرد. قطعا اون پیشنویسی که آماده میشه تو جلسات نمایندگان کلی باید بره رفت و برگشت بشه تا به نقطه تعادلی برسه. اما یه عده میگن که خب این آیا در صلاحیت حقوق شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده ورود بکنه یا نه؟ من سری نکاتی اونجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید استناد میکنن به اون مصوبه شورای فضای مجازی سال 91، عنوان مصوبه اینه شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور. همونطور که میدونید شورای فضای مجازی 3 تا کمیسیون عالی داره که اینا تنظیمگرانن به نوعی. در واقع رگولیشن پالیسی یعنی خط مشی‌های تنظیمی رو وضع می‌کنن، سیاست‌های تنظیمگرانه رو در واقع وضع می‌کنن. حالا به ویژه اون کمیسیون عالی تنظیم مقرراتش. یه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا داریم که قراره به نوعی اون شأن سیاست‌گذاری، سیاست‌های کلان یا سیاست‌های تنظیمی تو حوزه محتوا رو داشته باشه. تو اون مصوبه یه نکته اومده، یه تفسیر اومده، میگه از تاریخ تصویب این کمیسیون این همون سال 91 وظایف اختیارات و فعالیت‌های دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کلیه شوراها و نهادهای تابع آن در حوزه ساماندهی محتوای فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی منتقل شده و با هدایت کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی انجام خواهد پذیرفت. یعنی یه زمانی شورای فضای مجازی خلعیت کرده شورای انقلاب فرهنگی، گفته این شورا و آنچه متبعش هست دیگه ورودی در این حوزه نداشته باشه، از جمله همین حوزه صوت و تصویر فرهنگی بیودی ها نمیشه. عرضم به حضور و استناد میکنن به این قضیه، به این تفسیره در این سند، میگن که خب شورای فضای مجاز اینجا مصوب شده و پس این در حوزه اختیارات شورای انقلاب فرهنگی نیست ورود بکنه. خب یه ماده قانونی دیگه داریم ارزم به حضور شما که مؤخر هم هست، مال 1401 39401 سند در واقع ارزم به حضور شما ماده بند 11 ماده 3 سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اونجا صلاحیت سیاست گذاری در حوزه محتوای فضای مجازی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی میده، که خب اگر ما بخوایم هر دو مساوی شورای عالی هستن، یعنی هیچ کدوم از لحاظ رتبی تقدمی نداره بر اون یکی بخواد نصب بکنه، بگیم از لحاظ زمانی باشه این مؤخره، پس شورای انقلاب فرهنگی با این مساوی مؤخر در واقع سیاست گذاری در حوزه محتوا رو بر عهده داره. اما خب حالا چیکار بکنیم، راه حل چیه؟ یه عده میگن که خب بیایم چیز بکنیم، تفکیک کنیم، بگیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تو همین حوزه‌های علم و آموزش و فناوری و اینایی که هست مأموریت اصلیش هست این تو این حوزه ها، مثلا تو حوزه محتوایی، تو حوزه فرهنگی، از لحاظ علمی اینا سیاست گذاری کنه در مورد رسانه‌های دیجیتال، و مثلا شورای عالی فضای مجازی تو جنبه‌های زیرساختی امنیتی امنیت ما اینو تو این زمینه. خب این با اون اختزاع همگرایی که فرمودن در تعارض دیگه. ما می‌خواستیم در واقع یه روکرد همگرایی داشتیم یه زمانی که گفتیم همه اختیارات فضای مجازی میدیم به شورای عالی فضای مجازی دیگه. یه روکرد دیگه وجود داره که بسیار کارآمده و پشتوانه حقوقی هم داره. تو همون مصوبه سند تحول شورای عالی فرهنگی سال 1401 یه ماده اومده، ماده 16 هم تو فصل دوم اون سند اومده که فصل مناسبات و روابط شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادهاست. ماده 16 هم اینه: تقسیم کار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در خصوص موضوعات مشترک در قالب کارگروهی متشکل از اعضای منتخب دو شورا انجام می‌شود و نتیجه پس از تصویب در دو شورا مبنای همکاری و تعامل قرار میگیره. حالت مطلوب اینه شما چه بخواید چه نخواید مطابق وضعیت فعلی حقوق مملکت سیاست گذاری در خصوص رسانه دیجیتال هم در دایره صلاحیت‌های و صلاحیت حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در دایره صلاحیت حقوقی شورای عالی فضای مجازی. گفتم دیگه سند تحول داره میگه که سیاست گذاری در حوزه محتوای فضای مجازی که 1401 هم هست میتونه اون 91 رو از لحاظ زمانی نسخ بکنه دیگه. پس راهکار اینه، ماده 16 سند تحول. موضوع مشترک مگه نیست رسانه دیجیتال؟ پس سیاست گذاریش در قالب یک کارگروه مشترکی باشه، اینجوری نباشه یه سال اون شورا بیاد این شورا رو خلعیت بکنه، دوباره این شورا بیاد اون شورا رو خلعیت بکنه. این مکانیزمش دیده شده که حالا من از یکی از دوستان شنیدم که در واقع حالا میگفتش که در واقع این چیزی بوده که تاکید مقام معظم رهبری بوده در مواد این سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی درج بشه، رابطه این دو تا شورا با هم دیگه مشخص بشه. نمیدونم این بنده خود در واقع میگفتش. پس وضعیت موجود سیاست‌گذاری الان این هستش که داره سیاست‌های این قضیه نوشته میشه تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنویسش داره آماده میشه، انشالله از نمایندگان دستگاه دعوت خواهد شد، حالا جلساتی گذاشته شده با بخش خصوصی و دستگاه‌ها اینها و بیشتر از اون هم جلسات برگزار خواهد شد. ما اونجا حالا یه توفیق خدمتگذاری داریم با اون تیمی که دارن این کار رو انجام میدن، آقای دکتر خیامی که حالا مسئول در واقع اون تدوین پیشنویس ها هستن، ما هم کمکشون میکنیم. عرضم به حضور شریفتون این وضعیت موجود در واقع سیاست وضعیت موجود تنظیم هم که تو بخش قبلی گفتم دیگه، اساسنامه نداره و گرفتاری هایی که دستگاه ها هماهنگی وجود نداره بین تنظیمگر و بقیه دستگاه، اینها مشکلات زیاده. اما در مورد این فرمودین که مسائل تنظیمگری رو فرمودین، درسته؟ ببینید ما اگر بخوایم به مسائل بپردازیم، اولین مسئله به نظر من همون فقدان نظام حقوقیه، همون بحث‌های حقوقی. مسئولیت پلتفرم‌ها باید روشن بشه، پلتفرم ریسپانسیبیلیتی. نظام تکالیف و وظایف تنظیمگر مشخص بشه، معلوم بشه دایره مداخلات تنظیمگر تا چه حدیه. جرم انگاری‌ها مشخص بشه. ما نیازمند این هستیم که عناوین مطابق نظام حقوق جمهوری اسلامی دارم صحبت می‌کنم، عناوین تخلفات در قانون ذکر بشه، حالا در اون اساسنامه ذکر میشه، قرار قانون نوشته بشه برای تنظیمگر هر چی، عناوین تخلفات بیاد، مجازات ناظر به هر کدوم از تخلفات به صورت قانونی ذکر بشه، یا اینکه مشابه سی‌آر‌ای کمیسیون در واقع رگولاتوری حوزه زیر ساخت قانونی اجازه رو بده به خود تنظیمگر، یعنی اجازه قانونی وجود داشته باشه، خود تنظیمگر بتونه سری تخلفات رو اعمال مقررات داشته باشه. تعاملات بین المللی پلتفرم ها توی نظام حقوقی مهم هست که ما واقعا نداریم. پلتفرم به نوعی پیشانی نماینده جمهوری اسلامی، برند جمهوری اسلامی هستند، دارن فعالیت میکنن تو بازار بین المللی. این بایستی مشخص بشه، ضوابط حقوقیش نوشته بشه. مالکیت پلتفرم، حفاظت از کودکان، ما نیازمند ضوابط هستیم تو این پلتفرم ها. به عنوان یک پدر در دغدغه‌مو میگم وقتی گوشی رو دست بچه‌م میدم از این پلتفرم داخلی استفاده میکنه، اون قسمت انیمیشن ها رو میبینه، اصلا احساس خوبی ندارم. به شدت محتوای تأمینی و خارجی ما، یعنی من واقعا احساس میکنم بچه بعد از دیدن اون محتواها یه مقدار دوز پرخاشگریش بالا رفته، یعنی موقعا مناسب در واقع مناسب نیست، با خیال راحت نمیتونی بدی دست بچه. پس این اولی مسئله فقدان نظام حقوقی. دومی مسئله عدم اجماع سیاستی در خصوص فعالیت بخش خصوصی. یه سری از دستگاه بخش خصوصی رو فرصت میبینن، یه سری از دستگاه تهدید میبینن. یه سر دستگاه میخوام مالکیت اینا سلب بشه. من روی کرده مختلف وجود داره دیگه، این اجماع سیاستی نداریم اجمالا، این پلتفرم فرصت یا تهدید، بخش خصوصی فرصت یا تهدید. تأثیرات شدید تغییرات سیاسی ناشی از تغییر دولت‌ها بر سیاست گذاری و تنظیمگری و در نتیجه عدم اعتماد به تنظیمگری دولت. خیلی از این اتفاقاتی که داره میفته موضوع همینه که خب شما می‌بینید آ تنظیمگری یه کار تخصصی، یه کار اجرایی، یه کار سیاسی نیست که ناشی از تغییرات سیاسی بخواد تغییر بکنه. لذاست که اون بحث‌های استقلال نسبی تنظیمگر از دولت مطرح میشه که در واقع دولت‌ها عوض شد، این کار اجرایی انقدر نخواد دچار تغییرات بشه. یه سری چیزاست مشخصه دیگه، یه سری اصول داره، یه سری مبانی داره، یه سری کد داره، قرار نیست با تغییر دولت‌ها یه سری مثلا یه دوره خیلی تسامح اتفاق بیفته، یه دوره خیلی سفت و سخت بشه. این عدم اعتماده باید که بخواد دولت قوی‌تر بشه، این موضوع مهمیه و نتونن دولت‌ها هر جوری که در واقع بخوان تغییر بدن اون شأن اجرایی تنظیمگری رو. وجود سیاست‌گذاران مختلف در عرصه رسانه‌های دکتر مهدیپور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، الان فکر کنم شده معاون، اسم معاون مطبوعاتی تغییر کرده، الان شده معاونت رسانه‌ای و تبلیغاتی هم چیزی. آقای دکتر مهدیپور توی یه نشستی می‌فرمودن که در واقع یه بار بررسی کردن، یه رقمی گفتم حدود 20 تا نهاد داریم که توزیع رسانه دارن سیاست‌گذاری می‌کنن. خب شما میگین قیف وارونه است دیگه، تو دنیا میگن سیاست یه جایی بشه سیاست بنویسه، همگرا باشه دیگه، قانون گذاری همگرا، سیاست گذاری همگرا، یه جایی باشه سیاست بنویسه، بازار متکثر و متعدد باشه. ما اینجا قیف وارونه است، کلی سیاست گذار داریم، بازارمون کوچیکه، 4-5 تا شرکت اصلی، قیف وارونه اتفاق افتاده اینجا. موضوع دیگه مبهم بودن نسبت سایر نهادهای سیاستی، اجرایی، قضایی و غیره با تنظیمگر و همچنین مداخلات نهادهای مختلف در این عرصه است. اما نکته ای که آقای دکتر فرمودن، مکانیزم تنظیم باید تعاملات دستگاه مختلف از دریچه تنظیمگر با رسانه‌ها اتفاق بیفته. تعارض منافع که دیگه همه گفتن، یه سوال هم در موردش داشتیم که حالا انشالله بشه اگه وقت بشه دیگه فکر کنم، و مسائل نظری که بهش در واقع صحبت کردیم، اون بحث این که مقررات دایره حدود سرگرمی و اینها، بحث مرز فراگیر و غیر فراگیر چیه الان با وجود همگرایی رسانه‌ها، این محتوا همه جا میچرخه، واقعا دیگه میشه مرز گذاشت بین رسانه فراگیر و غیر فراگیر، الگوی مطلوبمون چیه، این بحث نظری جدی داریم، و اینکه نگاه سلبی هم تو دوره‌های مختلف غلبه داشته و در واقع نگاه تسهیلگرانه، یه علتش هم البته برمیگره به همون فقدان اساسنامه. یعنی مثلا الان ساترا دوره جدید میخواد تسهیلگری کنه، مثلا میخواد نامه بنویسه مثلا فلان دستگاه تو دانش بنیان شدن اینا تسهیل بشه، تو بیمه‌شون تسهیل بشه، ولی دستگاه‌ها وقعی به این نامه نمینن. چرا؟ چون این جایگاهی نداره، مشروعیت برای چی باید به حرفش گوش بدن؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم جناب زرگی. جناب زرگی نکات در مورد فرماشد آقای زرگی هست بفرمایید. ضمن این که من هم میخواستم اینجا بپرسم، چون هم تو لابلای سخنان خودتون بود هم لابلای فرماشد جناب آقای زرگی، بحث این که شما تا توی فضای تنظیمگری تا چه حدی میتونید به ظرفیت‌های حاکمیتی اکتفا بکنید. ما بحث خودتنظیمگری رو هم داریم، یعنی مثلا بازوهایی تو دل بدنه بازار اصلا از جانب خودشون بدون اینکه حکمران وارد ماجرا بشه خودشون اقدام به تنظیمگری بکنن. خیلی تو ادبیات نظری که تولید شده این موضوع مطرح شده که اصلا شکل‌گیری نهادهای خودتنظیمگر در دل یک بازار رسانه‌ای باز به ابتکار دولت‌ها ممکن میشه و اونها بایستی یک جوری ریل گذاری بکنن که اتفاق بیفته، و وقتی هم که این اتفاق میفته معمولا خود بازار به جهت اینکه به هر حال یه تحفظی داره همه جای دنیا که حکمرانی ممکنه یه جوری ماجرا ورود بکنه که مطلوب بازار نباشه، خودشون معمولا پیش‌دستانه یه سری ملاحظاتی که حس می‌کنن برای یک نظام حکمرانی حساسیت زا هست، خودشون پیش‌دستانه توش نقش ایفا می‌کنن. ما تو همین ساختار انجمن‌های صنفی داریم، اتحادیه‌ها رو داریم، فکر می‌کنم نقش فعال نداره. حالا ما هفته گذشتم خدمت جناب عسکر بودیم، نقد رو کم و بیش مطرح کردیم که خب به نظر میاد که نقش فعالی از جانب خود از نوع خود تنظیم کردن، حداقل انجمن وی او دی ما نتونستیم ازش سراغ بکنیم که البته ایشون هم دلایل داشتن و نکته هاشون این بود که خیلی مانور ندارن، میدان حرکت ندارن که بتونن کاری بکنن. نقش نهادهای خودتنظیمگر هم از جنس بازاریش هم از جنس نهادهایی که میخوان محافظت از حقوق مصرف کننده بکنن و اونها هم توی در واقع امر تنظیمگری به صورت در واقع خودجوش نقش ایفا میکنن، اینها رو هم بفرمایید در ایران به چه شکلی هست ممنون میشم.
حتما. خیلی متشکرم آقای زرودی، باز استفاده کردیم از این خواهی که گفتن. من فقط میخوام خیلی تیتروار به اون مواردی که آقای زرودی گفتن یک آسیب شناسی و وضعیت فعلی بکنم و چیزهایی که و راهکارهایی که بتونه یه خورده کمک کنه و ما رو چند قدم ببر جلو. می‌گوییم ما الان با نگاهی به وضعیت فعلی و وضعیتی که الان رسانه کشور دارن، یک مسئله رو که رو بخش قبل اشاره کردم، این فقدان تنظیمگری یک پارچه یک مسئله خیلی مهمیه. یعنی ما به جای اینکه این تنظیمگرا رو همگرا بکنیم و حدود و اختیارات اینا رو با هم مرج کنیم، تلفیق کنیم و بتونیم یک نهاد تنظیمگر با اختیارات بیشتری رو شکل بدیم که قدرت اعمال بیشتری داشته باشه، عملا هی داریم اینو میشکنیم. یعنی یک زمانی سوت و تصویر فرگیر مال ساترا بود، الان سوت و تصویر فرگیر مال ساترا و معاونت مطبوعاتی و مثلا حالا بخش سینمایی ارشاده. این اولین مسئله که بنظرم یک مشکل جدی. یه مشکل جدی که این از دیرباز همین مسئله رو داشتیم، توسعه ناموزون بالهای نهادی و هنجاری در حوزه تنظیمگری. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما از لحاظ هنجاری و از لحاظ قانونی ما قوانینمون خیلی فرق داره. آره یه قانون مطبوعات داریم، یه قانون مطبوعات داریم و فکر کنم همینه دیگه. یه دونه قانون پیشنویس قانون صدا و سیماست که تقریبا فکر کنم 15 ساله داره میره و میاد. برمیگه یه دونه قانون جرم رایانه‌ای داریم. یعنی که جرم رایانه‌ای که جدیدتره فکر کنم مال 88 یا مال 89. ما تو حوزه هنجاری خیلی فقر داریم و می‌بینیم دیگه این 15 سال که این قانون جرم رایانه‌ای بروز نشده، یعنی عملاً این دیگه کار کرده خودش رو از دست داده. ولی از این طرف از حوزه نهادی الی ماشاءالله در حوزه سیاست گذاری الحمدلله انقدر زیادن و انقدر سر بر میآورن و انقدر اختیارات جدید میگیرن، همونجوری که گفتن، یعنی حوزه های جدید میارن تو حوزه اختیاراتشون. خب این یک واقعا مسئله. ما نکته دیگه، ما تو حوزه تنظیمگری یک مسئله داریم به اسم تسخیر شدگی تنظیمگری. نهاد تنظیمگر باید از دولت به ما هو و دولت یک حدود استقلالی داشته باشه. یعنی دولت نباید بتواند، دولت حاکمیت هرچی، نباید بتواند منویات خودش رو فارغ از اون نهاد سیاست گذار بر این نهاد تنظیمگر اعمال بکنه. اگر ما حکمرانی رو چهار تا کارکرد ببینیم، سیاست گذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و ارائه خدمت، تو حوزه سیاست گذاری دولت میتونه حالا نهاد مربوطه که هست سیاست گذاری بکنه، بعد از اون دیگه کار بره دست تنظیمگر. ولی این عدم استقلال که کم کم خودش رو کامل داره نشون میده به چه صورته، این عملا باعث شده که این نهاد تنظیمگر به نوعی تسخیر بشه نسبت به اون نهاد بالاستری که اونجا وجود داره. کل راهکارهای دارم تو ادبیات هست، تو اندیشکده حکومت شریف هم روی این قضیه خب خیلی کار شده که چه ابزارهایی بتونه استقلال نهاد تنظیمگر رو تضمین بکنه تو شرایط حکومتی جمهوری اسلامی، یعنی تو فضای تخیلی و فضای انتزاعی هم صحبت نمی‌کنه. نکته بعدی در رابطه با تقسیم وظایف یا آربیتراژ تنظیمگریه. یعنی ما وقتی دو تا نهاد تنظیمگر مختلف داشته باشیم با دو تا قاعده و دو تا دستورالعمل مختلف، یک پدیده رخ میده به اسم آربیتراژ تنظیمگری. یعنی نهاد، یعنی حالا بازیگر چون میدونه تحت شمولیت و تحت تنظیمگری این دو نهاده، جایی که به نفعش باشه میاد ذیل این تنظیمگر خودش رو قرار میده، جایی که به نفعش این تنظیمگر به ضررش باشه میره ذیل اون تنظیمگر. یعنی بازی میکنه بین قواعد متفاوت و متکثر نهادهای تنظیمگر. خب این هم باز یه چالشی که الان تو کشور دیده میشه. این مسئله دیگه هم بحث شلختگی حکمرانی رسانه‌ای کشوره که ما خب نهادهای رسانه‌ایمون متاسفانه از لحاظ ساختاری خیلی متنوع و متکثر و به بخش‌های مختلفی وصل. شما نهادهای نظامی ببینید درگیر این مسائل هستند، تا نهادهای دولتی، تا نهادهای حاکمیتی، تا بخش خصوصی، اینها هر کدوم قدرتی به واسطه این پیشینه خودشون دارن و این واقعا یک فضایی رو که سامان دادن به اون رو توجیه سخت کرده. مسئله بعدی، مسئله ششم که بخوام عرض کنم، مسئله ایه که الان تو دنیا خیلی روش داره مطرح میشه، regulatory oversight body، نهاد ناظر تنظیمگر. یعنی ما الان تنظیمگری شکل گرفت در 1382 که سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت، بعد شورای رقابت دهه 80 شکل گرفت، بعد الان نهادهای تنظیمگر مختلف، ولی نهاد ناظر بر تنظیمگر وجود نداره. یعنی وقتی که تنظیمگر یک جایی داره اشتباهی میکنه، تخلفی میکنه، داره منافع ذینفعال مختلفی رو در نظر میگیره، جایی نیست که رگولیتیا یا پلتفرم های تحت تنظیمگری بتونن برن به اون شکایت بکنن. خب این هم باز یک مسئله، البته اینو کلن تو ایران هیچ وقت نداشتیم، انشاءالله حالا در آینده بتونیم به سمت اون بریم. خب این چالش هایی بود که توی نظام تنظیمگری فرم بود. راهکارم، من 5 تا راهکار اووردم که آره این مقاله اخیرم منتشر شده بود. ما احتیاج به قانون یک پارچه و واحد و مادر در حوزه رسانه داریم. تا این رو نداشته باشیم، همچنین این شلختگی حکمرانی، همیشه این تفاوت نظر تنظیمگران، عدم تعیین تکلیف ارتباطات نهادهای تنظیمگر مختلف با سایر نهادها مثل مجلس، مثل قوه قضاییه، مثل همونجور که عرض کردم تنظیمگری موزی، این همچنان پابرجا، این باید توی قانون مدون و جامع اینها حدود و اختیارات مشخص بشه و همونجوری که گفتن جرایم متخلفات و ضمانت اجرای اونها هم کامل مشخص بشه. نکته بعدی که اشاره کردم تولد نهاد همگیرای تنظیمگره که هم تو حوزه رسانه بتونه کامل حوزه رسانه رو پوشش بده و همین که تو حوزه های دیگر زنجیره ارزش رسانه یک اختیاراتی داشته باشه، یعنی بتونه در نهاد تنظیمگر حوزه زیرساخت حضور داشته باشه یا ارتباطات ارگانیکی داشته باشه که بتونه کار خودش رو به خوبی انجام بده. نکته سوم که برای الان تو دنیا بشه، نکته تنظیمگر دو نوع، یا تنظیمگرای کمیسیونی هن یا تنظیمگر وزارتی هن. تنظیمگر وزارتی ما خب قبل توی کشور داشتیم، مثلا بخش مختلف جهاد کشاورزی که اینا مجوزدهی میکردن یا حالا با تخلفات برخورد میکردن، ولی این به علت اینکه این نهادهای تنظیمگر، یعنی نهادهایی که کارکرد تنظیمگر داشتن، به دلیل اینکه ذینفعان مختلف رو توی تصمیم گیراشون دخیل نمی کردن، به نوعی به عدم عدالت منجر می شد توی تصمیماتی که داشتن. الان دنیا به این نتیجه رسیده که باید تنظیمگر تو ساختار کمیسیونی یا تو ساختار شورایی با حضور ذینفعای مختلف بشه که تو طول تنظیم مقررات ذینفعای مختلف نقطه نظراتشون اینه که اینا قابل اجرا باشه و قابل اعمال باشه. دستورالعمل قانون که نهاد تنظیمگر ابلاغ میکنه، پلتفرم دونه این چیه، من چجوری اینو اصلا اعمال بکنم، کسی که نوشته اصلا یه روز مثلا تو حالا رسانه داری نکرده که داره اینو به من ابلاغ میکنه. اینم بحث ساختار کمیسیون. موضوع بعدی درجه بالا بردن درجه استقلال نهاد. ما تو ساختار حکومت کشورمون به هر حال یک اقتضائاتی داریم و این روشنه و پذیرفته شده است، ولی تا جای ممکن ما باید استقلال نهاد تنظیمگرمونو این رو تا میتونیم ببریم بالاتر. این استقلالم با چند تا ویژگی خیلی صادقه، یکی حکمرانی اون نهاد باید به نوعی شکل بگیره که ذینفعان از بیرون توی تصمیماتش نتونن موثر باشن. دو، اینکه شفافیت در رویه هاش باشه، رویه ها باید اعلام شده و در اختیار همه افراد باشه که این مبنایی برای قضاوت عملکرد اون نهاد تنظیمگر باشه. تنظیمگر نگه من تنظیمگرم و حق دارم هر کاری بخوام انجام بدم، یک رویه‌ای باید داشته باشه، اون رویه باید پایبند باشه. ضمانت اجرا که گفتم توی اون قانون اگر این ضمانت اجرا عملا نباشه، تنظیمگری اون کارکردی که میخواد رو به دست نمیاره. و در نهایت و مسئله بسیار مهم توی کشورمون، فرایند انتصاب اعضا و ارکان نهاد تنظیمگره. این معنیدار نیست که یک نهاد تنظیمگری وجود داشته باشه، یک نهاد بالاسری در لحظه بدون هر گونه فرایندی بتونه انتصاب بکنه یا برکنار بکنه. این پیش بینی پذیری نهاد تنظیمگر رو که یکی از ویژگی‌های مهم در شاخص سلامت تنظیمگری که بازار بتونه پیش بینی کنه سرمایه گذاری خودش رو، بگه من دارم یک پیش بینی میکنم، نهاد تنظیمگر برنامه‌اش رو اعلام کرد تا 5 سال آینده این قوانین قرار نیست تغییری انجام، پس من روی این حساب میام تو این حوزه سرمایه گذاری میکنم یا سرمایه رو این حوزه خارج میکنم. این مورد پنجمی بود که به نظرم خیلی اهمیت داشت توی بهبود وضعیت تنظیمگری کشور. در رابطه با خود تنظیمگری، حالا چون بحث قبلی باز یه خورده مفصل شد، اینم چند جمله اشاره کنم و رد بشم. خب خود تنظیمگری شاید تا چند سال پیش تو حوزه رسانه خیلی طرفداران زیادی داشت و خیلی ها صحبت میکردن از این که خود رسانه میتواند بر مبنای منافع عمومی که ادراک کرده عملکرد خودش رو تنظیم بکنه، ولی حداقل تجربه جهانی نشون داده که الان دنیا داره به سمت دیگه میره. از قانون DSA که شهردار امسال مصوب شد و آماده ابلاغ شد تا قانون آنلاین سیفتی اکت که عرض کردم از آبان ماه امسال دیگه داره اعمال میشه و برای ابلاغ شده به رگولاتور، کامل نشون داده که نهادهای تنظیمگر رسانه‌ای کشور مختلف از ایده خود تنظیمگری گذشتن و عبور کردن، به نوعی پرچم شکست خود تنظیمگری در حوزه رسانه بالا گرفتن و نشون دادن به همه. کجا اینو نشون داده؟ توی دستورالعمل‌هایی که تو همین دوتا قانونی که عرض کردم خودش نشون داده، یعنی اونجا داره اعمال میکنه و اعلام میکنه به پلتفرم‌ها که شما باید ضوابط و فرایندهای کشف تخلفات داشته باشین و این ضوابط و کشف تخلفات رو به نهاد رگولاتور نشون بدین و از این تاییدیه بگیرین. یعنی قبلا اینجوری بود، میگفتن که خود اینها میدونن و حتما خودشون خروجی که خواهن، ولی اینقدر گسترش فیک نیوز، گسترش حدود مصرف، نقض حریم خصوصی، نقض کپی رایت، اینقدر این مسئله الان مسائل بزرگی شده تو دنیای دیجیتال و دنیای رسانه‌ای این کشورها که این نهادهای تنظیمگر جهانی هم رفتن به این سمت و دارن این موارد رو چک میکنن. فارغ از اینکه این رو به رسمیت شناختن که خود پلتفرم ها باید سازوکارهایی داشته، این سازوکارها باید به رسمیت شناخته بشن و باید مورد تایید بشن و باید ارزیابی بشن، از طرف دیگه باید ابزارهایی برای شکایت نسبت به عملکرد پلتفرم در خود پلتفرم وجود داشته باشه، شکایت ثانویه نسبت به پلتفرم در نهاد تنظیمگر وجود داشته باشه، شکایت نسبت به حذف محتواهایی که دیده شده، یعنی طور محتوایی که ظن اون میره که به صورت اشتباه حذف شده دیده شده باشه، و حتی یک مسئله خیلی مهم که تو همین آنلاین سیفتی اکت اخیراً اومده بحث محتوای قانونی ولی مضر برای بزرگسالان، که این اصلا یک ابداع جدیده. هیچ وقت همیشه میگفتن حقوق کودک و استفاده حقوق کودک، ولی الان دیدن این ضرر و لطماتی که برای بزرگسالان هم لحاظ روانی ایجاد کرده، برای اینها هم باید پلتفرم ها قواعدی رو داشته باشن و بتونن اصلاحاتی انجام بدن. از این جهت من با همین چند تا پاراگراف خواستم در رابطه با خودتنظیمگری بگم که خودتنظیمگری ایده خوبیه و خیلی مناسبه و حتما باید بهش توجه داشت، ولی الان تجربه جهانی دیگه از این عبور کرده که با خودتنظیمگری رسانه میتونه اون منافع عمومی رو بتونه کسب بکنه و بتونه اونا رو تامین بکنه.
خودتنظیمگری همیشه در کنار تنظیمگری رسمی و حاکمیتی مطرح بوده، یعنی هیچ وقت جایگزین مطرح نبوده. الان می‌فهمید اون نقش مکمل رو هم دیگه توش تردیده.
توی داخل کشور و خارج کشور خب یه خورده فرق متفاوته. تو داخل کشور خب ما چون تو رو حوزه محتوا خیلی توجه بیشتری داریم، خیلی حساسیت بالاتری داریم، به هر حال قوانین خیلی سفت و سخت‌تری داریم تو حوزه محتوا، ولی خب تو کشورهای غربی خصوصا خب این مسئله یه خورده کمتره. یعنی تو حوزه محدودی از حوزه محتوا هست که قوانین متخلفانه است، مثلا تو حوزه چایلد ابیوز، پورنوگرافی، تو اینها بالاخره با یک محدودیت های مثلا با ردبندی سنی یا یه سری محدودیت های چیز کردن، ولی این عملا این قوانین اخیری که عرض کردم نشون داد که صرف اتکا به این که خود پلتفرم بتونه تشخیص بده که چه چیزی برای مخاطب مناسب هست، این حلال مسئله نیست و حتما باید هم نهاد تنظیمگر فرایندهای خود تنظیمگری داخل رسانه رو بتونه چک بکنه و اونا رو صحه بذاره، و همین که موضوعات و ابداعات جدیدی نسبت به حوزه فعالیت و مسئولیت اون پلتفرم ها شکل گرفته که قبلا نبود. حالا چون بحثشون مثلا قضیه مسئولیت پلتفرم، یک زمانی خب میگفتن که پلتفرم هیچ مسئولیتی نداره نسبت به محتوا، مثلا پلتفرم کاربر محور مسئولیت نداره. ولی خب تو همین چند سال اخیر خب بحث ادیتوریال ریسپانسیبیلیتی مطرح شد که پلتفرم هایی که قابلیت سردبیری دارن حتما نسبت به محتوا مسئولیت دارن، ولو اینکه کاربر محور باشن، ولو اینکه محتواشو داره کاربر قرار میده. من اصلا می‌خواستم یک اشاره بکنم به این تحولاتی که تو حوزه توجه به خود تنظیمگری و نقش آفرینی بیشتر نهاد تنظیمگر در حوزه فعالیت رسانه‌ها بوده.
فقط به جهت اینکه تدقیق بشه فرمایش شما، یه نکته کوچیک دیگه هم به نظرم خوبه شاید روش درنگ بکنیم، اونم اینکه وقتی میگیم خود تنظیمگری برای یه سطحش ناظر به هر رسانه به صورت منفرده، یعنی هر رسانه خودش اولین ناظر باشه، به یه سطح دیگه ناظر به در واقع اتحادیه ها یا انجمن های صنفیه که اینها بیان در واقع یه سری مقرراتی رو وضع بکنن برای فعالیت حالا اعضای صنفشون، اعضای اتحادیه شون. تو اون سطح مثلا همین بحث مثلا نظام رتبه‌بندی سنی که فرمودید، عموما الان اینجوریه که تا جایی که حالا حداقل بنده دیدم این به خود صنوف سپرده شده که مثلا آقا خودتون این نظام رده‌بندی سنی رو اعمال بکنید، جلساتش معمولا با حضور ذی‌نفعان خود اون صنعت برگزار میشه، تو حوزه گیم، تو حوزه فیلم، تو انیمیشن و غیره. این شکل از خود تنظیمگری که در واقع یه نهاد میانجی مدنیه که از دل بازار، از دل همون بدنه کسب و کار در میاد. میگم انگیزه بدنه بازاری عمدتاً اینه که احتمالاً یه جاهایی حکمرانی وارد به صورت گزنده وارد ماجرای اونها نشه. این شکل از تنظیمگری ما اصلا نداریم تقریبا، درست میگم؟
من فقط یه خورده بحث شما رو دقیق تر بکنم. ما تو ادبیات سیاست گذاری تنظیمگری سه نوع رگولیشن داریم. یه دونه رگولیشن به اون معنی که الان داریم میگیم، یک نهاد تنظیمگر هست از طرف حاکمیت یا دولت، یک وظیفه انجام. یک مسئله داریم به اسم کورگولیشن، یعنی هم تنظیمگری، یعنی نهاد تنظیمگر یک سری اختیاراتش رو به یک سری نهادهای واسط واگذار میکنه، همونجوری که گفتیم انجمنهای صنفی، انجمنهای حمایت حقوق کودک، نهادهای مثلا حمایت حقوق زنان بی سرپرست، هرچی. نهاد تنظیمگر با اینها هم تنظیمگری میکنه، میگه این اختیارات برای شما، شما ببینید اگر مواردی نقض اینها بود اطلاع بدید ما چیز میکنیم. یه مسئله هم سلف رگولیشنه که اون سلف رگولیشن داخل خوده. این تفکیک رو خواستم اگر با این تفکیک بندی سگانه که عرض کردم بشه، اون خود تنظیمگری تو همون حوزه سلف رگولیشن قبول، برای تو حوزه کو رگولیشن تو دنیا همیشه بوده، ولی خب تو کشور ما خیلی این مسئله جا نیفتاده.
دکتر من یه مدلی هم دارم، پرایوت رگولیشن، تنظیمگری خصوصی، حالا اگه بخوایم تنظیم کنیم اون نکتهش همین واگذاری برخی از اختیارات تنظیمگری به بخش در واقع بخش سوم جامعه مدنی هستش. حالا میتونه یک انجمن در واقع مردمی باشه، میتونه انجمن صنفی باشه و اینها. این متفاوت با سلف رگولیشن، میشه پرایوت رگولیشن.
حالا ما اینو تو ادبیات
ببخشید اینطور مطرح میشه که دولت حاکمیت توی شکلی که این کو رگولیشن در واقع هم تنظیمگری نقش باید اتفاق بکنه، یعنی باید یه بسترسازی اتفاق بیفته. این بسترسازی اتفاق افتاده یا
اون نکته که آیه سرودی گفتن که مثل همیشه دقیق و به جا، ما تو حوزه نظام ملی تنظیمگری ما یک پارامتر و یک آیتمی داریم مثل واسطه های تنظیمگری. واسطه های تنظیمگری همین کاری هم که فرمودن، یعنی نهاد تنظیمگر یک سری از اختیارات خودش رو به یک سری شرکت ها و یک، ما توی ساترا خب اینو تجربه کردیم، یعنی دیدیم حوزه ممیزی خیلی حوزه گستردهیه و خیلی تعداد زیادی از محتوا هست و زمان برای پلتفرم‌ها خیلی چیز پر اهمیتی، به علاوه اینکه می‌خواستیم یک تفاوتی هم بین محتوای پابلیک برودکستر و پلتفرم‌های بخش خصوصی باشه، از این جهت به سری کارگزاری یا کار انجام شد به عنوان واسطه‌های تنظیمگری. ولی خب تو کشور این خیلی کم است. علت اون هم تو حوزه فرهنگی و حوزه محتوایی همون مسئله‌ای که قبل‌تر اشاره کردم، ما هنوز تعیین تکلیف با مسائل هنجارهای رسمی و هنجارهای عرفی کشور انجام نشده. یعنی ما وقتی این کار رو میخواییم انجام بدیم، میخواییم به واسطه مثلا تو حوزه رسانه و محتوا عرض میکنم، میخواییم واسطه تنظیمگر رو بیاریم وسط، اون احتمالا با هنجارهای عرفی این کار انجام ده، در حالی که ما به عنوان حاکمیت هنجارهای رسمی رو میخواییم از اون. این عملا به خاطر این عدم تطبیق و عدم انطباق این نوع نگاه ها خیلی شکل نگرفته و خیلی تجربه هم، اون تجربه هم که تو دوره کارگزاری ها شد به هر حال جو محل مورد مناقشه بود.
آقای تو مطابق حقوق اساسی هم ما پشتوانه حقوقی نداره این بحث های سلف رگولیشن و پرایویت رگولیشن، حتی کورگولیشن، یعنی قضیه شورای رقابت که به نوعی کورگولیشنه، چون تو اون کمیسیونش هم نمایندگانی از اساتید دانشگاه و بخش خصوصی هستن، اون به نوعی میگن یک کورگولیشن، اولی میگن خرق عادته، یعنی خلاف حقوق اساسی بود، حالا شورای نگهبان زیر سینگی رد شده، حالا هرچی هست، تنظیمات دولتی اون چیزی که مطابق حقوق اساسی وجود داره، یعنی اگر مدل دیگه پذیرفته شده نیست از لحاظ خوب.
حالا من باز این چون خود این بحث جالبه، کلن تنظیمگری اون نگاه خیلی سختی که توی تفکیک قوا قائل شده بودن رو داره بین میبره، یعنی میگه ابزار قضایی، ابزار قانونگذاری و ابزار اجرایی جمع شه توی یک نهاد تنظیمگر و این اون تفکیک قوای سگانه رو عملا
بروس آکرمن تو کتاب تفکیک قوای جدید به فارسی هم ترجمه شده، این تفکیک قوای جدید از قوه چهارمی تحت اون قوه تنظیمگری نام بره سر هم قضیه. یه مشکلیه که تو همه دنیا باهاش درگیرن، یعنی تنظیمگران میبینن که دارن تقنین میکنن، در واقع کیفر میدن، کار اجرایی هم هست و اون ریخته به هم هست.
یه سوالی الان به ذهن من رسید، اگر جناب ظریف فکر میکنید که امکانش باشه توضیح بدید ممنون میشم. ما یه چیزی رو توی رویه های تولید حالا اسناد و در واقع اسناد حقوقی مشخصا توی تجارب جهانی داریم، حالا خودش هم بهش میگن کیس لا، یعنی مثلا یه جایی یه نهاد رسانه‌ای از این یوزری یا یه نهاد رسانه‌ای از این نهاد رسانه‌ای دیگری
شکایت
میکنه، یه دادگاهی به جریان میفته، اون دادگاهی که به جریان میفته نتیجهش یه حکمیه دیگه، اون حکم‌ها روی هم جمع میشه و اون حکم‌ها خودشون در
این نظام حقوق کامل لا دیگه، نظام حقوق ما اینجوری نیست.
خب ما یه همچین معادل‌هایی داریم آخه تو نظام حقوق؟
نه ما نه، اون نظام حقوق کامل لا که رویه های چه مام تا حدودی البته رویه های
رویه ها رو میده، دیوان عالی رأی وحدت رویه میده تو کیس اینجوری، ولی تو موردی که گفتین همونجوری که آیه زردی گفتن اون کامل لا، یعنی مجموعه هست که بر اساس آراء قضات مبانی شکل‌گیری
حقوق عرفی است.
آره
خوبیایی داره، خوبی احتمالاً مهمترین خوبیش این باشه که ما مثلا با یه سری اسنادی که بعداً ناسخ و منسوخ هم میشن احتمالاً مواجه نمیشیم، یا خود این قانونا در واقع هم
نه اتفاقا تو اون مدل زیاد پیدا میشه،
همگر نقض میکنه راحت‌تر نقض، اینجوری نیست که بگی قانون مثلا مجلسشون جزئی یه
دستورالعمل مشخصی است مبتنی بر اون دادگاه باید برن جلو. این حالا بحثه فلسفه حقوق تخصص منم نیست، ولی
میخوام بگم اون راهکار تو نظام رسانه‌ای ما قابل چیز نداره، چون ما مثلا تو نشسته دو تا نشست قبلیمون این موضوع مطرح شد، میگفتن که آقا ما باید مثلا همین دستگاه تنظیمگر ما میتونن یکی از تسهیلگران شکل‌گیری یک همچین فضایی باشن، به این معنا که کاربر ما با محتوای نامناسب مواجه میشن، مثلا انیمیشن هایی که مثلا فرمودید. خب من الان من یوزر به کجا میتونم شکایت ببرم؟ آیا حالا شکایتم فرض بکنیم که بردیم، این نتیجه شکایت فقط یه در واقع ارتباط شخصی با شکایت من داره یا نه میتونه تبدیل بشه به یک رویه‌ای که همه در واقع فعالیت‌های آتی پلتفرم‌ها رو یه جهت‌دهی بکنه؟
ببین شکایت کاربرها از پلتفرم که باید در واقع تنظیمگر اونجا هم، البته من میتونم برم تو دستگاه قضایی هم شکایت کنم، ولی در واقع حالت مطلوبش اینه، حالا مثلا تو همون مقررات بریتانیا هم که گفته میشه آفکام توصیه که میکنه تو آنلاین سیفتی، میگه شما مرحله اول به خود پلتفرم شکایت کن تو آنلاین سیفتی، یا اون نسخه توجیهی که افغان باشه، ما مرحله اول شما خودت به خود پلتفرم شفه، اگه نشد فلان، اگه نشد همین الایوال مثلا ساپرای ساترای ایده خوبیه برای همین قضیه که شما در حالا من شنیدم شورای نظارت بر صدا و سیما هم ورود کرده. خب اینم باز نکته یکی، مثلا شورای نظارت هم ورود کرده، الان شکایات مردم رو جمع میکنه شورای نظارت بر صدا و سیما در مورد همین محتوای زیادی ها و گزارش ارسال میکنه به رئیس سازمان صدا و سیما. عرضم به حضور شریفتون که این یه مرحله است. یه مرحله دیگه در مورد اون نهادی که آقای دکتر فرمودن، نهاد ناظر بر رگولاتور اورسایت بادی، خب ما تو جمهوری اسلامی مکانیسم حقوقی که بهش در نظر گرفته شده دیوان عدالت اداریه، چون این نهادهای تنزیه نهاد قضایی نیستن. دیوان عدالت اداری تو شؤون نهاد قضایی نمیتونه ورود بکنه، یعنی یک حکمی یه تصمیمی توی نهاد قضایی گرفته بشه، دیوان عدالت مطابق اون قانون در واقع ایجاد اون دیوان قانون وظایفش و اینها نمیتونه ورود بکنه، ولی در مورد تصمیمات تنظیمگرا میتونه ورود بکنه. آقا من شرکت مثلا از تصمیم تنظیمگر احساس میکنم ناعادلانه است، متضرر دارم میشم، هر چی میرم دیوان عدالت اداری شکایت میکنم. این مراتب شکایت ها نظارت ها به نوعی خب دیده شده،
اینها مثلا جمع میشه که بتونه مثلا خطی
نه دیگه میگم
مبنایی برای مثلا چه یه تولد سند بعدی میذارم طرزه
مال اون رویه قانون نویسی. خب به هر حال از همینا شروع میشه، یعنی یک مطالبه ای میشه، یک چالشایی به وجود میاد، متوجه میشیم که بالاخره یک جایی باید قانون اصلاح بشه. ولی تو تکمیل صحبت های سردی، دیوان عدالت اداری متاسفانه نمیتونه اون کارکرد رو واقعا داشته، چون کارکرد دیوان عدالت اداری درسته الان به عنوان اینکه رگولاتوری ویل دولت تعریف شده، به عنوان مابقی دستورالعمل ها، شما هر آیین نامه هر دستورالعمل دولت صادر کنه میتونید برید تو دیوان عدالت نقضش بکنید، ولی به دلیل اینکه این تصمیمات یک تصمیمات تخصصی، یعنی اصلا یکی از چالش هایی که توی بررسی تنظیمگرا توی حال کشور خودمون و سایر کشورها هست اینه که کلا نهاد تنظیمگر فارغ از اینکه ساختارهاش خیلی جاها شکل نگرفته، قوانینش یه سری جاها شکل نگرفته، کلا نیروی انسانی هم که بتونه توی این نهاد تنظیمگر کار بکنه هم شکل نگرفته، جای آموزش نگرفته، نیروی انسانی که آشنا باشه با همین حوزه. و هم میگم اون دیوان عدالت بر مبنای رویه های معمول میاد، میتونن نقض میکنن، میرن بعضی وقتا نقض میکنن، ولی اون مجموعه ROB یا Regulatory Oversight Body حتما نیاز هست توی کشور که به طور تخصصی این تصمیمات نهاد تنظیمگر رو بتونه نظارت بکنه و بتونه حتی به صورت فعالانه، نه منفعلانه، نه پیرو شکایت، بتونه ورود بکنه که اینا تصمیماتش کمک بکنه بیشتر به توسعه کشور.
خیلی متشکرم. این حالت ممنونم. من سوال بعدیم رو از جناب
من یک دیگه اینجا اضافه کنم، حالا این گفتگاه خوبه به خودم من کمک میکنه. اون مدل مطلوبی که من داشتم در واقع این بود که اون مدل چند سطحی تو این فضا شکل بگیره. آها پس سوال کنم بود به نوعی. خب اون سطح اول سیاست گذاریه که من در موردش توضیح دادم، یه کارگروهی مشترکی از دو شورا باشه که سیاست ها رو در واقع در این حوزه تدوین بکنه. اما تو سطح تنظیمگری یا ما نباید سیاست گذاری بپریم تنظیمگری، ما نیازمند یه تنظیمگر تنظیمگرانی، ما نیازمند حالا شما رو یه بازو سیاست گذار بود نهاد سیاست گذار. خب عرضم به حضور شریفتون که نمیتونه به صورت مداوم تو مسائل مختلف ورود بکنه، اما نیاز هست که، یعنی مسائلی به وجود میاد که نیازمند یک نهادی باشه که مقدار چابکتر باشه و بتونه ورود بکنه. مثلا حالا بحث همگرایی و اینها زیاد مطرح میشه در کشور، اما من این نکته رو تو پرانتز بگم، واقعا با اقتضاعات حقوق فعلی نمیخونه، یعنی یه دورنماه، یه آرمان خیلی بلند و عنوان نشست، یه دورنماه، یه هدف خیلی دور و درازی هستش و هنوز اون اجماعه شکل نگرفته، چون نیازمند مداخله قانونیه. یعنی برای اینکه اون نهاد تنظیمی همگرا شکل بگیره حتما بایستی در مجلس یه اتفاقی بیفته یا از دولت یه لایحه‌ای بره. ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم خب تو مجلسمون بعد از اون ماجرای طرح سیانت دیگه هیچ طرحی بر در خصوص فضای مجازی در واقع جلو نرفت، یا مثلا تو بخش دولتی نگاه میکنیم مدام اون لایحه حفاظت از داده‌های شخصی رو گفتم 5 6 سال حدودا هی داره تغییر میکنه و اینها. اخیرا هم باز تو این کارگروه اقتصاد دیجیتال تصویب شد ولی هنوز مجلس نرفته تبدیل به قانون بشه. این که شما بخواید تنظیم همگرا داشته باشی یعنی باید در قانون وظایف وزارت ارتباطات، در قانون وظایف وزارت ارشاد، در قانون صدا و سیما، در همه اینا باید یه سری دستایی به بررسی تغییراتی بدی. و خب این خیلی دوره و بعید به نظر میرسه و اون چیزی که الان میشه با اون راهکار مطرح کرد به نظرم همون یک پارچه کردنه. ما میبینیم که خب اون تقسیم وظایفی که سیاستگزار صورت داد اون ماده واحدی ایراداتی داره. مثلا معیار واحدی برای تقسیم وظایف وجود نداشت، برای اون یک پارچه کردن. یه جایی پلتفرم محور بود، یه جایی محتوا محور بود، رسانه محور بود. ما با در واقع تو همون مجموعه با هم دکتر خیامی اون تیمی که اونجا وجود داشت یه ایده ای دادیم، یه ماتریسی دادیم که با این ماتریسه، حالا ماتریسه در واقع چهار بعدی هستش، با این ماتریسه در واقع ما میتونیم حالا کارکرد جدول مندلیف هم داره در آینده در واقع اتفاقاتی بخواد بیفته جاش موجوده، فقط باید تصمیم گیری بشه اون خونه ها، این مؤلفه‌هاش با کی باشه. یه ماتریس پیشنهادی داریم که در واقع میتونه به کار بیاد و به صورت عملیاتی کف میدون اختلافات رو رفع کنه، یعنی زمین رو کاملا روشن میکنه که حالا نماینده ها بیان، اون کسی که آقا بالا سر بیان، باباه بیاد، بشینن بگن این مال تو، این مال تو، این تو هر کدوم از این خونه ها چهار بعدش اینجوریه، بخشندش اینجوریه، تبلیغاتش اینجوری، این محتوا در اون بستر، یا عرض به حضور شما کار متولی میطلبه این قضیه، ولی یک بار برای همیشه است دیگه، مرگ باشیم. عرضم به حضور شریفتون که پس تو اون وضعیت مطلوبه، به نظر من وضعیت مطلوبی که الان قابل تحقق هست این هستش که همین یک پارچه یا رو بچرسیم بهش و واقعا یه تقسیم وظایف اتفاق بیفته که در واقع مولا درزش نره. اما قطعا این تقسیم وظایفه نیازمند بروز رسانیه و این بروز چون رسانه های جدید میان ممکن اتفاق. این مورد دیگه همون نظارت اورساد بادی که آقای دکتر فرمودن و وظایف دیگری جای یه تنظیمگران اینجا میطلبه که اون در واقع بیاد نظارت بکنه، شکایت پلتفرما در خصوص تنظیمگرا رو جمع بکنه، حواسش باشه. ما چند تا اصل مثلا داریم در مورد همون ماتریسه، مثلا یک اصل اینه که هیچ خونه‌ای فاقد تنظیمگر نباشه، هیچ خونه ای نباشه که در واقع زیل دو تا تنظیمگر باشه که اون موازی کار رو اونها پیش بیاد. هر کی مجوز انتشار میده حتی المقدور نظارت پسینی هم برای همون باشه. حالا یه جاهایی البته مثلا نظارت پیشینی خط میخوره، مثلا تو اون خونه مطبوعات تو بستره های مختلف، چون ما تو مطبوعات نظارت پیشینی نداریم، نظارت پسینی، خب اونجا اون خونه ماتریسه در واقع خالی میمونه. حالا من این مدل مطلوب اینجا گفتم چون گفتن که در واقع قرار کتاب بشه محتوای این نشست و اینها، من اینجوری شنیدم، نمیدونم،
امیدوارم
که در واقع یه جایی صبر بشه دیگه. حالا مالکیت منابعش دکتر خیامی و اون تیم پژوهشی تو پژوهشگاه شهید صدر و حقیر یه همچین ایده ماتریس توی رسیدیم برای تقسیم وظایف، ولی خب اون مدل چند سطحی حتما تو مدل مطلوبه بایستی
فهمید سیاست گذار،
تنظیمگران. حالا خب که اون تنظیمگران به نوعی رابطه تنظیمگران با هم دیگه، رابطه تنظیمگران افقی عمودی با هم دیگه. میدونی تنظیمگران افقی عمودی مثلا این مثال بزنم، شورای رقابت.
میخواستم همین سوال کنم که یه میشه عینی بگید الان مثلا تو سرزمین ما این جایگاه سیاست گذار کی میشه؟
تنظیمگر مثلا تو فضای مجازی سیاستگزار شورای عالی فضای مجازیه، تنظیمگرانشون کمیسیون عالی تنظیم مقرراتشه،
تو همون
شورا کمیسیون عالی تنظیم مقرراتش که نظارت میکنه بر تنظیمگران. خود شورا که رئیس جمهور رئیسش و اینا که نمیتونه اینقدر چیز نداره که بخواد با تنظیمگران نظارت کنه، یه نهاد واسطه‌ای هست که خب اجایل جلساتش میتونه با تکثر بیشتری برگزار باشه، اون نظارت میکنه بر تنظیمگرا. یه جای اختلاف پیش میاد، ساترا میگه من میخوام توزیع رقابت ورود بکنم، تنظیمگری رقابتی تنظیمگری کارکردیه در واقع فانکشناله، بهش میگن تنظیمگران در واقع افقی، تو همه سکتورها ضرب میشه، تنظیمگران سکتورال داریم، تنظیمگران عمودی در واقع، تنظیم بخشی، بخش ویودی، بخش آموزش، بخش بهداشت. این تنظیمگران افقی مثل شورای رقابت بعد برم گرده که همچنان از ساتوان همه هایی نکرده بود از جور حرفات، بعدا میگن که خب پس من یه در واقع یه کارگروه دیجیتال تو خیار رقابت به وجود میارم. برای جلسه ویودیش ساتران هم دعوت میکنیم بیاد اونجا حاضر بشه. خب این جای چیز رو میطلبه دیگه، در واقع جای یک نهاد بالادستی رو میطلبه که در مورد این حرف بزن. مثلا تجربه انگلستان این هستش که DRCF دیگه، یه مجموعه رگولاتورهای حوزه در واقع دیجیتال دارن که اونجا آفکام میشینه با تنظیمگران در واقع افقی با همگه تصمیم گیری میکنن در مورد موضوع. با تنظیمگر داده هست، تنظیمگر رقابتش هست، تنظیمگر امور مالیش هست، FCA CNA تنظیمگر داده ها هستش و ارزم به حضور شما تنظیمگر رقابتش هم الان اسمش FCA تنظیمگر مالی CMA داده هست. حالا مهم است این یه مکانیزم روشن میخواد دیگه. روابط باقی دستگاه نهادهای امنیتی اگر قرار است در واقع موضوعی رو برسونن به تنظیمگرا، خب اون تنظیمگرا نمیتونه این وسط نقش بازی کنه. خیلی نقش ها میشه تعریف کرد برای این قضیه.
درسته.
باز من یه تکمیلی بزنم، دو تا مسئله رو من میخواستم تفکیک کنم از فرمایشات زرودی. اینکه ما یه دونه تنظیمگر نیاز داریم و به صورت جدی کشور نیاز داره بهش، همونجوری گفتن تنظیمگر بخش و تنظیمگر موضوعی متعددی هستن که به هر حال تنظیمگران حوزه های مختلف باید وجود داشته باشه، یا مثلا تو چند تا حوزه یه تنظیمگران یا نهاد ناظر باشه. یک بحث دیگه هم که الان تو دنیا خیلی مطرحه بحث شبکه تنظیمگرانه، یعنی اینها تنظیمگران توی مجامع مختلفی میشینن کنار هم. مثلا حالا شاید قدیمی ترینشون ایپرا مال 1995 تو اتحادیه اروپا که الان 56 تا تنظیمگر کشورهای مختلف سالیانه میشینن اونجا، در رابطه با اینکه کارهای هماهنگ و هم نوایی بخوان انجام بدن فکر میکنن و به همدیگه کمک میکنن. خواستم میگم این دوتا موضوع رو خواستم میخواد تدقیق کنم که تو اون نظام ملی تنظیمگری که حالا در موردش صحبت میکردیم این دوتا مسئله هم جاش واقعا خالیه و تا این شکل نگیره با توجه به محدودیت قوانین، چون همونجوری که گفتن ما الان امکان ادغام شاید نداشته باشیم ولی امکان شکل‌گیری شبکه رو داریم. یعنی ما میتونیم 5 تا تنظیمگر فضای مجازی رو ماهیانه بیاریم بشونیم پشت یه میز با هم صحبت بکنن و با هم بتونن کارشون انجام بدن، که مثلا مثل اون مسئله نشه که شورای رقابت خب بیانیه داد و اون مثلا پشت بندش نهادیه یه بیانیه داد تا منجر شد به همون کمیسیون اقتصاد دیجیتال. میخواستم خواستم این دوتا موضوع هم یه تاکید مجدد بکنم.
اتفاقا حالا یکی از کارکرد این مجامعی که اشاره کردید، حالا تعدادش هم کم و بیش زیاد از زیر نظر سازمان بین المللی هم حالا تو اروپا و در واقع کشورهای بلوک غرب خیلی هم اتفاق میفته، یکی از کارکردش اصلا همین اسناد بالادستی تولید میکنن برای اینکه حالا خود کشورها بتونن یک جور چی میگن اسناد مادری داشته باشن برای تنظیمگری های داخلی کوچکتر. فکر کنم تو کشور خودمون هم بشه بگه همچین چیزی فکر کرد، یعنی این تنظیمگران بتونه تنظیمگران مختلف رو کنار هم بشونه، مجامعی رو تشکیل بدن، ماحصل این در واقع نشست ها بتونه آیین‌نامه ها دستور عمل هایی رو به دست بده که اینها بتونه یک پارچه سازی بکنه و اون خلاهای حقوقی رو کم کم برطرف بکنه. میتونه همچین کار کردی هم متصور
این مسئله هم که فرمودین بخوام یه خورده دقیق‌ترش بکنم، نکنید تو اتحادیه اروپا
جسارتا اینو می‌خواستم عرض بکنم که ما مثلا نباید انتظار به نظر ما یه فکر نباید انتظار داشته باشیم که مثلا همه این در واقع فعالیت‌ها توسط نهادهای حقوقی کلان یا مثلا تو حقوق اساسی اینها دیده شده باشه. مسائل مربوط به رسانه‌ها مشخصاً چون بحث تخصصی میشه، یا ما باید یه حقوق رسانه یعنی یک اجتماع یک جامعه
مبرد با چه ضابطه تنظیمگر رو میان دور هم جمع شد، چه رزومه دارن میان دور هم جمع شد، شبکه تشکیل بدن با هم دیگه تظاهر و آرا بکنن هماهنگ بشن. تا یه نهاد بالا دستی نباشه که فورس بکنه همون اتفاق نمیفته.
ما گفتم این خلع رو نمیشه انتظار داشت که از همون مسیر بشه برتر بشه. توضیحاتی هم
عرض میکردم که باز اینو میشه تو دو تا مسئله چیز کرد. یه تو بحث بین المللی کردن اقدامات تنظیمگران هست که مثلا نمونه خیلی موفقش اتحادی اروپاست. مثلا همین قانون DSA یا قانون DMA، اینایی که چیز کرده مصوب کرده، یک قوانین مادری بوده تو کل اتحادیه اروپا، ابلاغ میشه، یعنی مجلس اروپا مصوب میکنه، ابلاغ میشه به مجالس کشورها که شما هم اون ورژن کشور خودتون رو چیز کنید و این عملا بیاد داخل. یه مسئله این بین المللیه که عملا این قدرت اون تنظیمگرهای تک تک کشور رو به شدت میبره بالا. آره، در روی قولهای پلتفرم جهانی که خب مثلا با تعداد کاربری 2 میلیارد 3 میلیارد کاربر، به هر حال اینها دیگه جلوی اینا مجبورن سرخم کنن تا اینکه جلوی تک تک تنظیمگرها بخوان چیز کنن. خب این یه مسئله جدیه که ما هم الان واقعا راهکاری که بخوایم بتونیم در قبال این پلتفرم های بین المللی بتونیم از این حالت انفعال صرف در بیایم، واقعا یک راهش همینه، یک راه جدیش همینه. چون ما حالا مسئله دیگه هم داریم، بحث تحریمامون هست، بحث عدم امکان تراکنش مالی داخل کشور، یعنی خود کشور خودمون اصلا این ایده که تنظیم، یعنی پلتفرم بخواد اینجا دفتر بزنه که اصلا کلا سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا نمیتونیم بریم طرفش. ولی خب حالا خواستم بگم این یه ایده چیزه، ولی داخل خود داخل کشور هم این خودش چیزه دیگه، یعنی تو این مجامع تنظیمگران، این تنظیمگران میتونن در رابطه موضوعاتی که همشون با هم مبتلا به هم رویه های یکسان بگیرن، یعنی یک مسئله رو که همشون تشخیص بدن یک مسئله چیزه، رقابتش با یک نگاه، حوزه مثلا زیرساختش با یک نگاه، حوزه رسانش با یک نگاه، این بتونن رویه هاشون رو با هم همنوا بکنن و چالش ها رو بتونن پشت یک میز و دور یک میز با هم حل بکنن. یعنی شاید نشه و حالا اون یه خورده دور باشه که داخل کشور رو مثلا اینا بتونن قانون نویسی بکنن یا چیز کنن، چون حالا خیلی اینا رو بشه جمع کرد، مثلا سالی چند بار بشه جمع کرد، ولی تو اون بارهایی که اینا رو بشه جمع کرد همچین نگاهی اگر باشه، میشه رو چالش های جدی آقا پس کلا بیام دست بزنیم روی بحث حقوق کودک آقایون مختلف. مثلا زیرساخت میگه من اینترنت نیمبها میدم به این پلتفرم ها، مثلا ساترا میگه من چه میدونم امتیاز مجوز راحت تر میدم، تبلیغاتشو روی آنتن میرم، یه کاری میکنم که اینا رو پروموت کنم. دوره مثلا تو حوزه دیوایس مثلا مجموعه ها میگن آقا ما روی به صورت پیشفرض مثلا روی محصولات خودمون این اپلیکیشن ها رو ما نصب میکنیم. حوزه رقابت میاد میگه مثلا ما امتیازات ویژه‌ای برای اینا میدیم تو حوزه انحصار و اینها. اینا چیزیه که تو اون مجامع تنظیمگر و اون شبکه تنظیمگران قابل حل و ما انشالله باید بریم به این سمت، یعنی راهی نداریم جز این.
خیلی متشکرم. ما به انتهای جلسه نزدیک میشیم. من واقعیتش دو تا سوالم مونده که میخوام یه جوری با هم ترکیبش بکنم، ضمن اینکه ازتون هم بخوام تو همین در واقع همین سوال، اگر نکته هست که از قلم افتاده حالا واقعا حجم مباحث هم بالا بود، اصلا من خودم هم همینجوری دیدم پردازش میکنم، واقعا مخاطبا هم حتما از خودش. این دو تا سوال اینه، یکی این که ما تو این فضایی که الان هستیم به هر حال صدا و سیما و الان در قامت تنظیمگر هم وارد شده، آیا خودش زینف نیست؟ این زینف بودنه هم یعنی بازار اقتصادی شده، مثلا فرمایید که منافعی که صدا و سیما از قبل تبلیغات داره و تبلیغات هم عمدتاً برای برنامه‌های نمایشی شه یا پخش‌های زنده شه یا غیره، آیا خب خود ما میدونیم این ظرف تبلیغات خیلی ظرف موثقی نیست دیگه، اگه مثلا ویودی ها خیلی رونق پیدا بکنن احتمالاً از همین ظرف باید کم بشه اونور اضافه بشه، آیا این خود زینف بودن صدا و سیما یه مقداری مشروعیت این سازمان رو برای تنظیمگری این فضا کم نمی‌کنه؟ این نکته. و نکته آخرم این که تو جلسات دیگه همین سوال هم مطرح شده بود، خیلی نظرات هم متفاوت بود، می‌خوام نظر شما هم داشته باشیم. نکته دیگر هم این که آیا در واقع نوع تولید و انتشار محتوا بر بستر رسانه‌های اینترنتی، حالا یه اشاره‌ای هم شما فرمودید بین تفاوت‌های بین آی پی تی وی، اینا اصلا فرصت نشد بهش، چون خوبه بهش پرداخته بشه، نوع تفاوتی که داره آیا اقتضا میکنه ما اصلا چیزی به اسم شورای تولید و شورای پروانه تولید و پروانه پخش و اصلا حرف داشته باشیم؟ اینا به نظر میرسه ذاتن برای رسانه‌های پیش از دوران اینترنتن، به نظر نمیاد در واقع. آیا اصلا معادلاشو الان توی کشورهای دیگه شما سراغ دارید که هم شوراهای پروانه تولید و پروانه نمایش اینا وجود داشته باشه محتوای آنلاین؟ این دو تا سوال اگر بتونید یک جوری بسته‌بندی شده با اون آخرین در واقع نکته پاسخ بدید ممنون میشم. میخواید از حضرت عالی شروع بکنیم بعد؟
آره، چون حالا من شاید چند تا نکته‌ای که بتونم بگم که در واقع چون باز دقیقاً شورای تولید و شورای انتشار تو دوره ما شکل گرفت. اول اینکه خب عملاً این بدیع تو دنیا نمونه نداره، ولی فقط در حوزه سریال نیست، در حوزه فیلم سینمایی هم همینطوره، در حوزه مستند هم همینطوره. ما اقتضاعات فرهنگی کشورمون در حوزه فرهنگ خب یه خورده حساسیت برانگیزه و رو این حساب خیلی نمیشه با این بافت جامعه‌ای که هست و با این دغدغه‌هایی که تو جامعه هست این امکانه حل این مسئله نیست. این حساب میخوام میگم که این بحث بحثیه که مال خود کشورمونه، ولی تو بخشای دیگه مون هم هست، فقط تو این بخش به طور خاص چیز نیست. ولی در رابطه با سازمان صدا و سیما نکنیم، ما ابزاری عملا توی حکمرانی کشورمون برای بدیل این موضوع عملا نداشتیم. اون زمانی که ساترا شکل گرفت خب به هر حال ما یک تجربه ای از شورای عالی فضای مجازی داشتیم که فاصله داشت با اون چیزهایی که عملا در شکل گرفته بود. حتی سال فکر میکنم 95 بود یا 96 بود که باز با دستور رهبر انقلاب شوراهای موازی همه حذف شدن، یعنی مثلا یک آسیب شناسی شده بود که این شوراهای موازی هم که نمیذارن کار کرده این شورای فضای مجازی اونجوری که طراحی شده بودن، چون ولی باز نتونست این کار انجام بده. خب آسیب شناسیش میشه در موردش بحث کرد، ولی یکی از مسائلی که مهم بود و روش حرف میشه اینه که شورای عالی فضای مجازی عملا ابزاری نداشته، یعنی قانون داشته، دستورالعمل میداده، ولی ضمانت اجرایی برای قوانینش نداشته. و اومدن این ساترا در داخل صدا و سیما عملا یک ابزاری بهش داد که بتونه کارشو بتونه جلو ببره. ولی خب حالا تو این حالتی که به خاطر اقتضاعات حکمرانی کشورمون داریم، چند تا مسئله هست که اینها باید حل بشه. اینا رو اگر حل نشه به نوعی این ساترا به کشکار کرده تنظیمگری دوچار میشه و مبتلا میشه. مورد اول، مورد استقلال مجموعه نهاد تنظیمگره. یعنی نهاد تنظیمگر با همون ابزارهایی که عرض کردن باید استقلال نسبی نسبت به سازمان صدا و سیما داشته. حالا تو دوره‌ای که ما اونجا بودیم چند تا کار شد، یعنی مثلا ساختار مجموعه رو تا حدودی منفک کردیم از صدا و سیما و میدونیم توی صدا و سیما بخشای مختلف رو بخش مربوطه در ستاد صدا و سیما حکم میزنن، یعنی مدیر برنامه‌ریزی رو از اونجا میزنن یا مثلا بخش اداری رو از اونجا میزنن. اینجا یک استقلالی شد که عملا اون بخشا رو آوردیم داخل، ولی به پیشنهاد رئیس، به پیشنهاد رئیس و با حکم اون مجموعه مربوطه توی ستاد. دو اینکه علاوه بر ساختاری هم یک چند تا مجموعه بهش اضافه شد که این کمک کرد که مثلا بخش معاونت اجتماعی و معاونت اقتصادی هیچ نظیری توی چارت صدا و سیما نداشتن، ولی این اینجا اعمال شد. نکته سوم این که به دلیل بحث مشکل نیروی انسانی هم که بود، عملا یک دستور جذبی گرفته شده از رئیس سازمان صدا و سیما که بودن 45 نفر از افراد نخبه که حالا با یه شرایطی ویژگی‌هایی که مثلا کارشناسی ارشد داشته باشن، دانشگاه دولتی خونده باشن، مثلا معدلشون خوب باشه، تو حوزه مربوطه تجربه کاری داشته باشن، اینا رو به عنوان چیز کردن که اینها رو تونست جذب بکنه که بحث نیروی انسانی خودش هم بتونه تعدادی انجام بده. یه کار دیگه که کار مهمی بود این بود که یکی از شاخصهای خیلی مهم نهاد تنظیمگر اینه که از لحاظ مالی استقلال داشته باشه. یعنی استقلال مالی شما این تضمین کننده استقلال عملیاتی شما تو عرصه واقعیه. که اون بودجه که گفتن آقای ضروری سال 1399 تو بودجه 1400 در نظر گرفته شده، بودجه خاصی البته محقق کلا نشه، صفر بود درصد تحققش به دلیل مسائل بودجه اون سال، ولی این اگر محقق میشد عملا تا حدود این نهاد میتونه فارغ از مثلا مرکز طرح و برنامه صدا و سیما برای خودش تصمیم گیری کنه، ولی وقتی که بودجهش میره تو مرکز طرح و برنامه قرار بهش بودجه بده، خب عملا خب منویات اون هم اعمال میشه. مثلا تو جلساتی بود، حالا الان تو دوره جدید چیز شدن رفتن مجموعه صدا و سیما، ولی مثلا مبنی صدا و سیما گفت مثلا ما داریم سلبریتی زودایی میکنیم، بعد این مجموعه مثلا داره بازیگرای شاخص رو میاره توی ویودیا، مثلا همچین تعارضاتی رو حس میکردم و خب این عملا باعث میشد که فشار بیاره به مجموعه ساز رو علاوه بودجه‌ای و علاوه امکانات که این مجموعه کار خودش انجام نده. و نکته آخر که تو شرایط فعلی میتونه کمک بکنه اینه که ساختار رو از ساختار وزارتی، الان ساختار ساترا ساختار وزارتی، یعنی صدا و سیما به عنوان حالا وزارت خونه اگر در نظر بگیریم عملا منصوب مستقیم اون رئیس میشه، ولی برای این یه کمیسیون شکل داده بودیم، کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های سوسیتی فرقی در فضای مجازی که نماینده ارشاد بود، نماینده بخش وزارت ارتباطات بود، نماینده سازمان تبلیغات بود، نماینده بخش‌های مختلف دولت بودن و تو اون کمیسیون تصمیمات گرفته می‌شد و این باز به نوعی استقلال می‌داد به اون سیاست‌گذاری حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فرقی. به نظر من با وجود با فرد و با پذیرش و با تأیید وضعیتی که به هر حال الان داریم توی از جهت ساختاری در کشور، با این ابزارها ما میتونیم این نهاد رو کارآمدتر بکنیم و کاراتر بکنیم و بیشتر کمکش کنیم که منافع عمومی رو به صورت جدیتر بتونه محقق کنه.
خیلی متشکرم. بسیار جناب زرید.
عرضم با حضور شریفتون که در مورد قضیه استقلال فرمودن، استقلال کامل که تقریبا گفتم تو ما محقق نمیشه، ما تنظیمگران دولتی استیت مدل استیت رگولیشن رو داریم، اما مکانیسم های میتونی داشته باشیم تحت عنوان حالا مکانیسم هایی که آقای دکتر فرمودن، بحث بودجه، بحث جذب نیروی انسانی، مدیران، نکاتی که فرمودن، اون کمیسیون مشترکی که وجود داشت، کمیسیون تنظیم مقررات که دستگاه های مختلف حضور داشتن در کنار رئیس صدا و سیما و رئیس ساترا، رئیس ساترا دبیرش بود، رئیس صدا و سیما رئیس اون کمیسیونه بود و دستگاه های مختلف هر کدوم نماینده داشتن تو اون کمیسیون. با یه سری از مکانیزم ها میشه در واقع این تنظیمگر رو برد به سمت استقلال از مثلا سازمان صدا و سیما. حالا بحث استقلال یه بحث گسترده ای، فقط استقلال از دولت یا اون سازمان مطبوع کنشگر مطرح نیست، استقلال از بازار، سایر رسانه، سایر احزاب سیاسی، انواع مختلف استقلال داریم. یه نکته که حالا فقط این برجسته نشه. نکته دوم این که چرا فقط صدا و سیما برجسته میشه تو این قضیه. ما خیلی از بخش های دیگه توی کشور ما هستن، هم تنظیمگر هم کنشگر. من اسم بیارم سری از وزارت خونه ها هستن که، ولی خب مثلا اینجا این برجسته شد. عرضم به حضور شریفتون که با یه سری از مکانیسم ها میشه برد ساترا رو به سمت استقلال و نزدیکش کرد به اون مدل مطلوبه. صدا و سیما خب دو تا شأن براش در نظر گرفته شده، یه شأن ترویجی که اختزاش همین کنشگری، اختزاش اینه که تلویزیون بزنه، و یه شأن نظارت هم براش در نظر گرفته شده که اختزاش اینه که تنظیمگر داشته باشه و اینها. حالا میگید آفاتی داره،
تعارض منافعی
جلوی اون آفات رو در واقع بایستی گرفت. بله ممکنه تعارض منافع هم به وجود بیاد. عرضم به حضور شما بایستی بسید از مکانیسم ها جلوی اون تعارض منافع گرفته بشه. ما برامون هنوز خیلی فاصله داریم تا اون تنظیمگر تخصصی که اعضاش از متخصصین باشن، نه از مسئولان دولتی، متخصصینی باشن که بیان بیانیه تعارض منافع امضا بکنن اگر خودشون، دوستانشون یا خانوادهشون، این مثلا جز ضوابط بورد آفکام این به بیانیه تعارض منافع امضا بکنن، اگر خودشون، دوستانشون یا عرضم حضورشون فامیلشون توی اون شرکت‌های تحت تنظیمگری رابطه‌ای وجود داره، هر نوع رابطه‌ای هست برای اینجا افشا بشه. عرضم به حضور شما اگر توی جلسه‌ای داره تصمیم گرفته میشه که در مورد اون شرکت تاثیرگذاری میشه، اون تاثیرگذار اون فرد از تصمیم گیری حق رأی نداره، خارج میشه از جلسه، اصلا این سری ضوابطی وجود داره همه جای دنیا. اینجوری نیست که حالا مثلا فلان عضو آفکام که در واقع قبلا تو آی تی وی بوده، یه مثلا تلویزیون خصوصی تو انگلستانه، حالا تو تنظیمگری نباشه، مثلا فلانی که مدیر صدا و سیما بوده حالا تو ساترا نباشه. نه، یه سری مکانیزم هست آقای دکتر برشمردم، بودجش هست، نیروی انسانیش هست که میبره تنظیمگر رو به اون سمتی که عرضم به حضور شما اون تأثیر نذاره. بحث مأموریت کنشگری تأثیری بر مأمور باسه سوگیری مأموریت تنظیمگری نشه. الان آقای دکتر ذوالفقاری اقتصاددان هستن، جزو کسایی هستن که حالا ادبیات تنظیمگری تو ایران جا انداختن. امیر احمد ذوالفقاری مصاحبه دادن توی یکی از روزنامه‌ها، ایشون موقع مصاحبه کرده بودن که آقا اصلا بحث صدا و سیما جز بازار نیست، صدا و سیما ارادن خدمت عمومی هم تو کلیپسو هم پی اس پیه و شما تعارض منافع اونجایی بخوا از لحاظ اقتصادی داشت میگفت دیگه، تعارض منافع اونجایی که اون بازیگر جز بازار باشه، صدا و سیما اصلا جز بازار نیست، کالاش کالای در واقع کالایی نیست که تو اون بازار تعریف بشه.
این قابل قبول از نظر شما؟
نه، من به نظر من تعارض منافع وجود داره، شما چه بخوای چه نخوای اون منفعته صرفا اینجوری نیست که بخواد تو اون مبادله تو اون روابط قرار بگیره. بله،
یعنی مفید بودن صدا و سیما به نظرم میشه تشکیف داشت، یعنی پابلیک سرویس یه چیزی داره.
پابلیک سرویس ها الان همشون تبلیغات میفروشن، درآمد از تبلیغات
داره. اصلا تبلیغاتش نیست، یعنی پابلیک سرویس خدمات عمومی ارائه میده، مثلا سریال نمیدونم نود شبی و کمدی و تاریخی و
اینا. یعنی شما میگید فقط محتوایی رو پخش بکنه که شکست بازاره، بازار اونا رو پخش نمیکنه.
این
هم یه روی کرد، این جز همون مسائل نظری هست که باید یه جایی در موردش تعیین تکلیف بشه.
حاکمیتی درست هم هستیم باید باشه، وجود داره
البته پی اس پی ها تو دنیا سر سرگرمی زیاد میدن، این هم بگم
مثال
نفسه هست. ولی مثلا توی بریتانیا مثلا بریتیش اکسنت یک مسئله خیلی جدیه، اگر مثلا سرگرمی هم چیزی بکنن میگه که مثلا من این پابلیک اینترست هم الان ترویج لهجه انگلیسیه رو این چیز میکنه. یا مثلا همونجایی گفتم مثلا اونجایی که شکست بازار مثلا حمایت از
نسخه سنتی مثلا که برای
مثلا تو بازار خریدارش کمتر باشه ولی این میخواد زنده نگه داره این موضوع،
مثلا نقش آفرینی
هنرهای اصیل قدیمی رو زنده نگه داره.
ولی ما چون
حالا میخوام بگم که یه سری از اقتصاددان‌ها دارن میگن که این مثلا کالای بازار نیست، تو تعارض شکل نمیگیره مگر اینکه از اون وارد اون مدلای تجاری بشه. من میگم نه، علل قاعده نظر آقای دکتر رو نمیدونم، من نظرم این است که تعارض منافع هست ولی بایستی این تعارض منافع همه جا هست، بایستی بریم به سمت این که از بین بره.
آره، تعارض منافع نهادینه است، بحثی توش نیست، ولی همونجور که عرض کردم تو این ساختار باید کارکرد این نهاد رو بهبود بدیم با این ابزارها، ولی وقتی برمیگردیم به عقب دوباره مثلا یک مسیر طی شده رو دوباره میبینیم از اول. البته ما متاسفانه تو دولت‌های مختلف هم همینو داریم دیگه، یه مسیر رو توی دولت میریم جلو، دولت بعدی کلن آره.
شما الان بگیرید برید ارشاد اونجا هم توازن هست.
آره، بنیاد فارابی خودش برگزار کننده جشنواره فجره، خودش تولید کننده یه سریال
سفارش فیلم میده،
خودش هم برگزار کننده
سینمای مزون همین هست. باز تو صنعت کتاب هم اینا رو به یه شکل دیگری تو راجع به مجوزات چیزی نفهمید، مجوز نشر و مجوز تولید اینا
سوالشون دقیقاً چیه؟
آره، سوالم اینه که اصلا حالا تو اون نکته جناب سعدم درسته میگن، حتی تو سینما هم یعنی به یک
من یه نکته به نکات آقای دکتر اضافه بکنم.
شما به نظر اصلا
ما ایدمون اینه
تلویزیون تعاملی یا محتوایی رسانه‌ای
این که باز میگم ما منظورم اون تیم پژوهشی ما تو
ببخشید من واسه اینکه کامل بکنم، چرا این مسئولیت محتوا رو ما نمیندازیم گردن کارورز رسانه‌ای؟ آقا بگه آقا تولید کردی، حالا تو یه نظام حقوقی یعنی از خجالت شما داریم بجه اینکه مثلا یه شورا تشکیل بدیم به صورت پیشینی
ببین
بیاد محتوا رو چک کنه، بعد به قول شما بره تو تولید یه جور دیگه بسازه.
ببین یه نکته ای که وجود داره تو همه دنیا بین رسانه های در واقع اصلا میشن یوزر تو یوزر، کاربر به کاربر، یعنی در واقع رسانه اون اصطلاح خاصی که DSA داره به کار، رسانه ها ببخشید آنلاین سیفتی اکت داره به کار، یعنی رسانه هایی که تو بسترش و محتوای کاربر پدید وجود داره اینا یه سری اختزاد دارن، مسئولیت پلتفرم یه مدله. اون جایی که در واقع محتوای عرضم به حضور شریفتون که حرفه‌ای داره منتشر میشه این وی او دی ها، اون یه اختزایی داره. شما نگاه میکنید ای وی ام اس دی، آدیوژوال مدیا سرویس دایرکتیو اتحادی اروپا اومده یه تقسیم بندی کرد، اومده مثلا اون در واقع محتواهای کاربرپذیر یو جی سی ها رو جدا کرده، مثلا از اون دایره تنظیمگریش وی اس پی ها رو جدا کرده، ولی برندد پیج ها رو تو سوشال مدیا آورده. یعنی میگه اگه تو اینستاگرام یه پیجی برند شد، یا اگه تو وی اس پی تو یوتیوب یه پیجی برند شد، یعنی که محورش برندد پیج، به جایی که برند میشن. مثلا تو آپارات یه سری هستن پیجاشون برنده، حتی من اینا آپارات ازشون حمایت کردم، استودیو در اختیارشون میذارم که محتوا تولید کنن. این دیگه محتوای حرفه‌ایه، این دیگه در واقع اقتضائات تنظیمگریش با اقتضائات تنظیمگری وی اس پی فرق داره. اصلا دشواری‌های خاص خودشو داره تو دنیا از هوش مصنوعی ایده هست که باید استفاده این همه محتوا رو کی میتونه در واقع حتی نظارت پسینی داشته باشه. اما در مورد وی او دی وقتی بازار گسترش پیدا کنه، شما در واقع یه سری مکانیزم هایی وجود داره دیگه، از جمله استفاده از کارگزاری ها برای نظارت، یا اینکه رو بیاری به نظارت پسینی. یعنی چی؟ یعنی شما رفته رفته میبینیم که یک رسانه‌ای به یک حد از بلوغ رسیده. یعنی اون الان من میدونم مثلا از پلتفرم سیستم خود تنظیمگری دارن، شخصی آدمی گذاشتن بالا سر کار داره محتوا رو ارزیابی میکنه. احتمالاً بهتون گفتن تو نشسته بخصوصی آوردین گفتن ده. گذاشت خودشون ارزیابی میکنه. اگر تنظیمگر به این نتیجه رسید که در واقع یک رسانه‌ای به اون حد از بلوغ رسیده، الان با کدهای تنظیمگری آشناه که اینا چی هستش، میتونه تنظیمگری به صورت پسینی بده، مثل مدل مطبوعات. الان مطبوعات شده میخواد منتشر میکنن، بعدا اگه ایرادی داشته باشه از ضوابط تخطی کرده باشه باشون برخورد صورت میگیره. میشه این قضیه رو در مورد این پلتفرم هم تا حدودی لحاظ کرد، ولی نه همه رسانه ها. یعنی رسانه که خودش رو ثابت کرده باشه، این مکانیسم روشن باشه. الان در مورد دیسی دکتر فهموندن دیگه، من ترانسپرنسی ریپورت دارم میدن، پلتفرم گذاشت شفافیت دارم میدن. یعنی چی؟ تنظیمگر به این نتیجه برسد که اون پلتفرم به بلوغ رسید. یعنی چی؟ یعنی یه بخش مربوط به این بحث های ایمنی مخاطب رو داره. در واقع ارزم به حضور شما DSA این مطرح میشه که یه بخش مخصوص متخصص داره برای این زمینه، الگوریتم‌هاش برای این قضیه روشن باشه و بعد گزارش بده من این حذف کردم چرا حذف کردم، اون یکی این در مورد رفتارش توضیح بده به تنظیمگر. یه پایگاه داده‌ای هست، پایگاه داده در واقع گزارش شفافه، اونجا دلایلشون رو می‌ذارن. یه نشون میده که ببینید یه نگاه اینجوری در واقع شده. میشه این مدل ما بریم به سمت این مدل، ولی اقتضائات خاص خودش رو داره، خیلی سخت پذیرفته میشه تو نظام سیاسی ما این قضیه. حتی در مورد مطبوعات هم اگه بشه، الان ما دوست داریم که مطبوعات هم نظارت پیشینی داشته باشیم، چون ببین دکتر گفتن ما اقتضائات کشورمون با خیلی از کشورهای تو دنیا فرق کنه، تقریبا کشوری الان
شما حساب فهرستور چند شو بگید موانعش،
ببینید الان مثلا شما هیچ کشوری ندارید که انقدر به حجمه در مورد دستکاری افکار عمومی صورت بگیره. شما دارید میبینید که سفارتخونه ها مدال افتخار میدن به سیاست هنرمندای شما، یعنی شوالیه فرهنگی من مثلا سفارت فرانسه مثلا. یعنی شما کجا دارید که یک کشوری تحت حجم باشه امنیت فرهنگیش مدام نقض بشه؟ خب طبیعیه که این کشور نگران امنیت فرهنگیشه که اومده نظارت پیشینی گذاشته دیگه. تازه همون نظارت پیشینی هم که داریم توی سری از حوزه مثل کتاب بازم در میره. یعنی تو حوزه کتاب خب تا یه حدی فیلتر کرده دیگه، تا یه حدی جلوشو گرفته و تا یه حدی هم موفق نشد. خب میگم اقتضائات فرهنگی خاص اون کشور رو باید در نظر گرفت. شما نمیتونید الزام بگی چون اون بهینه اصلا برم سراغش. بله بهینه است، ولی یه هزینه‌های خاص خودش تو این بافت فرهنگی داره.
آره، و حالا تکمیل کنم، ما واقعا سخته. میگم اگر قرار بود بریم، خب سینما مخاطب خیلی کمتری داره، میشه اونجا شروع کرد، ولی خب این خیلی الان به نظرم پذیرفته شده نیست. حتی میخوام بگم حساسیت اینقدر زیاده که یک سریالی که صدا و سیما با یک تیم خبره ساخته، همین سرزمین مادر آره یه سرزمین کهن چی این خب دیدیم چه بحران اینجا، بحران امنیتی شد. همونجوری گفتن جامعه به شدت الان تحت فشار افکار، یعنی تغییرات افکار و تحت فشار رسانه‌ای تبلیغاتی توی کشور. مثلا یه خورده به نظرم این هم جزء اون دورنماهاست.
درست.
حالا تو سایت ما، سایت اضافی کیت کلمبرگ رو سرچ بکنید، یه خبرنگار تحقیقی گزارش رفته در مورد فقط یه عملیات دستگاهی افکار عمومی که پارسال پنتاگون و سنتکام داشتن در مورد ایران پیاده میکردن. اصلا فوق‌العاده عجیبه، یعنی شدت استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا فوق‌العاده عجیبه. خب هیچ کشوری تحت همچین حجمی نیست و طبیعیه که اعتماد نداشته باشه.
خیلی متشکرم. بله، به هر حال بحث رسانه‌ای هم که مطرح میشه واقعا خلأ نیست، یه واقعیت. من تشکر میکنم از شما، از حضور شما، از صبر و حوصله شما، همینطور حضرت عالی جناب زرودی، از بینندگان محترم و حضار محترمی که در خدمتشون بودیم. انشاءالله با نشست بعدی در هفته های آینده در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.